اسم من کیبیتا فیاضی، یه آزادم بعد فیاضی هستش، پس که آزادی. تو تهران به دنیا آمدم، ولیکن به خاطر کار پدرم پزشک بودم و زمانی هم که من به دنیا آمدم اسم پدرم حسین بود، فیاضی آزاد. اسم مادرم خرم هستش، خرم قویمی. پدر متولد شیرازن، یادم نیست چه سالی، مادرم هم متولد تهرانن.
خودتون چه سالی بودن؟
1341 به دنیا آمدم. بلا فاصله بعد از اینکه به دنیا آمدم، به خاطر کار پدرم که تازه سالهای اول کارش هم بود و مأموریتی بایستی از منتقل میشن از یک جا به جای دیگه، از شهری به شهری دیگه، و مشخصا شرکت نفت هم بود، تو شرکت نفت، پزشک شرکت نفت بودن، برای همین ما بیشتر تو منطقه نفت خیز بودیم، یعنی خوزستان. و بلافاصله شاید بتونم بگم یه چند روز بعد از اینکه شاید اونطوری که یادم شاید هم میشه، ولی چند روز بعد از اینکه به دنیا آمدم، من بیشتر طفولیتم رو تو خوزستان گذروندم تا 13 سالگی. یعنی خاطره، یعنی هر چی که تو من شکل گرفته، اصولا هم میگن که چیزی که تو آدم شکل میگیره، حالا هر چقدر بعد از اون سفر زیاد بکنی، تو اون همون سنناست که شکل میگیره و تو اونجا برای خودش من شکل گرفتم. و برای همین اولین جایی که فکر میکنم که پدرم مأموریتش رو شروع کرد توی بیمارستان به عنوان پزشک، کوت عبدالله خوزستان بود. بعد دیگه ما به جاهای مختلف سفر کردیم، جای مختلف مستقر شدیم، از جمله اون جاها گچسارانه، و مشخصا چون بیشتر خاطرم رو دارم ازش، اهوازه. و به جای دیگه هم این برانور زیاد رفتیم، ولی بیشترین خاطرم مونده و اهواز هستش. و بعد از اونم سال 1976 شاید بود یا 5 که ما از ایران، من و برادرم، فقط با اتفاق خانوادم، فقط به خاطر تعطیلات تابستونه سفر کردیم به انگلستان.
56 55
که شما بهتر میدونید از من.
از اون خاطراتتون قبل از
اینکه بریم، والا من هیچ وقت تو قبل از اینکه برم اهواز، بعد از اینکه رفتیم
اهوازه،
بله، خاطراتم کلن یه چیز کلی که بهتون بگم، حالا اگه الان من به عنوان هنرمند، به عنوان آرتیست، یا به عنوان آرتیستی که زنه تو سرزمین ایران زنه، هیچ کدوم از این نیست. من اول از همه یه آدمم که دارم میپردازم به این کار که بهش میگن کار هنری. در این حد میتونم میگم راجع به خودم. ولی تو اون 7 سالی که تو خارج بودم، سعی کردم درس بخونم. حتی قبل از اونم که تو ایران بودم، همیشه سعی کردم درس بخونم. واسه همین هیچ وقت درس خوندن دوست نداشتم، هیچ وقت شاگرد خوبی نبودم، همه ازم شاکی بودن. حتی خارجم که رفتم، انگلیس هم که رفتم، یه سه ماه تابستون رو مدرسه زبان رفتیم که زبانمون بهتر بشه. بعدش تصمیم گرفتیم که بمونیم، که موندن ما شد که من 7 سال در انگلستان درس خوندم، مثلا درس خوندم و زندگی کردم. و بعد از اونم برگشتم ایران که میشد 1 سال 2 سال بعد از انقلاب. ولی پدرم، برادرم کماکان موندن. من تو جای مختلف بودم، توی منطقه کنت آخرین جایی بودش که بودمش، یه شهری که توش بودم، شهری بود به اسم برودستس که نزدیک دریا بودش، و کالج شبان روزی اونجا میرفتم درس خوندم. ولی بهترین اتفاقی که اومد که من یه دوره کوتاهی، دوره او لول رو تو زمینه هنر خوندم. ولی اون موقع هم فقط به خاطر اینکه درسای دیگر رو دوست نداشتم، فکر میکردم که تنها جایی که میتونم بیشتر بمونم، همیشه هم دلتنگ اینجا بودم، و تنها چیزی که فکر میکردم میتونست من رو، یه دلتنگی منو یا چیزای دیگه، کمبودای دیگه رو که داشتم، بتونه جبران بکنه، رفتن سر کلاس هنر. و واقعا هم به خاطر یک جور وظیفه بود که پدر و مادر این همه خرج ما میکردن که ما اونجا باشیم، درس بخونیم، مشغول بشیم، کسی بشیم واسه خودمون. ولی عملا تو اون موقع به خاطر اینکه من احساس کردم اون چیزی که اونا میخوان من نبودم، واسه همین خواسته اونا رو برآورده نکردم. به عنوان آدمی هم که خودم بودم، اگر خواسته داشتم بهش آگاهی نداشتم، فکر نمی کنم موقع برآورده کردم. ولی بعد از اینکه برگشتم ایران یه مقدار آرومتر شدم، زمان گرفت که
چه
سالی برگشتی؟ 1981 یا 2 بودش برگشتم. و زمانی که برگشتم خب هنوز سنم، من 20 سالم بودش، حالا باید حساب کنیم که چه موقع میشه. هیچ وقت به این چیزا فکر نمی کنم، من فقط به روندم همش، شاید مثلا هر از گاهی فکر بکنم، و اینکه بیشتر وقتی که به خودم فکر میکنم بیشتر فکر میکنم که هر لحظه ای که الان میره جلوتر رو بیشتر دوست دارم که هر لحظه رو که گذروندم، در حالی که میدونم که نهایتا این هستش که ما یا به گذشتمون بیشتر فکر میکنیم یا به آیندهمون داریم فکر میکنیم. که گذشته که گذشته فکر کردم بهش یه خاطره است، ولی به هر حال تأثیر خودش رو روی من که الان اینجا نشستم گذاشتم. آیندهم که اصلا خبر نداریم، ولی همیشه دغدغه‌شو داریم. ولی بیشتر آینده رو که میتونم، اصلا نمیتونم، یاد گرفتم که فهمیدم بعد در دراز مدت فهمیدم که اصلا چه فایده داره من. یه چیزی اون تا هستش که دلم میخواد شاید بهش برسم، ولی زیاد بهش فکر نمی کنم. مهمترین چیزی که الان دارم بهش فکر میکنم اینه که همش نگرانم که مثلا نتونم این کاری که الان درگیرش هستم، کار و هنری که بهش میگن مجسمه، اگه میسازم با مجسمه هم یه فضا میسازم، تو اون فضا دیگرون رو سهیم میکنم که با هم توش همکاری، همفکری، همیاری بکنن، و در نهایت وقتی که اون به یک جایی میرسونه یه عده دیگر رو سهیم میکنم که اون یک عده دیگه مخاطب من میشن، مخاطبی که قراره که منو از اون انفعالی که تو اون لحظه بعد از اینکه کارم و احساس من، چون کار ادامه داره تموم نمیشه، نتیجه هم زیاد راستش بخواین حتی اگه به کارم هم فکر میکنم از یه ایده شروع میشه توی پروسه که میگذره، که پروسه از همه برای من مهمتره، و بعد به یه جمع میزنم که خب باید جمعش کنیم بذارمش برای ارائه، اونی که جمع میشه آخرش اینی که شما میبینین تا یه حدی مهم هستش، و نهایتا اینه که با یه جمله، دو جمله شما یا من یا بقیه تموم میشه. ولی اون پروسه کلی داستانه. من و اون عده‌ای که باهاش با هم گذروندیمش، اون پروسه رو که این کار رو به وجود بیاریم، یه زندگی بوده، و تو هر کدوم ما این بده بستون فکری کاری، من به اون نمیدونم، خود این یک تحول توی من وجود، امیدواریم که یه تغییری توی من به وجود میره، و وقتی که از توش میایم بیرون هممون یه آدم های دیگه. زیاد آدم اصولا اعتقاد ندارم و میدونم که آدم اونقدر عوض نمیشه، ولی من همیشه میگم ممکنه یکم عریض بشیم، یکم اینجوری بزرگ بشیم، یکم اینجوری کشته بشیم، ولی تغییر خاصی نمی‌کنیم، چون نهایتاً یه ژنی داریم که توش یه چیزی، یه پترنی داره، یه طرحی داره که از اولی که ما با شک گرفتیم تا آخری که از بین میریم با همون هستش. واسه همین اون توی من مشترکی تو همه آدم باشه. فقط یه کمی با بودن با این، با بودن با اون، با خوندن این کتاب، با شنیدن اون موسیقی، با شنیدن اون حرف که چیزای مهمی هستن، میبینیم که یه چیزایی توی ما شک میکنه که من از روز قبلم یه ذره متوجه تر شاید بکنه، یا اینکه یک ذره بفهم چقدر من نادونتر از روز قبلم بودم، یا فردام که میاد میبینم که من روز پیشم چقدر، لحظه پیشم چقدر نادونتر بودم. برای همین این رو میدونم که هر لحظه که میگذره، هر لحظه ما گذشته است، و هر لحظه اگر الان واقعیت، ثانیه بعد تبدیل میشه به یک توهم، به یک چیزی که واقعیت نیستش. پس همین این اینجوری هستش که من فکر میکنم، واسه همین هم نتازه. در مورد
گفتین 20 سالگی برگشتین آرومتر شدین، میخواین از اونجا دوباره ادامه شو بدین؟ گفتین 20 سالگی برگشتین ایران؟
آره، بعد یه مدتی کار، یه مدتی و بودم که مثلا یه مقدار بشینه به مهم، چون من تو سن خیلی، من 13 سالم بود رفت و 20 سالگی برگشتم، واسه همین یه سن خیلی مهم، یک دوره خیلی مهمیه که درسته که آدم فکر میکنم درسته، خوبه خوبه، نه که درسته معلوم نیست چی درسته چی غلطه، فکر میکنم برای من حداقل خوب بودش که با خانوادم باشه. اون سن مهم رو از دست دادم. تو 20 سالگی که برگشتم یه آرامشی پیدا کردم، یه کمی نشست تو فضا بودم، یک مقدار اختلال پیدا کردم، برای اینکه دچار یک دگرگونی، یک شلوغی یا کانفیوژن، یا کانفیوژن رو بهتون فارسی بگم که شاید همون اختلال درسته ها، به هم ریختگی شدم، برای اینکه به همون اندازه که تو سن پایین رفتم خارج یک شوک فرهنگی بهم باشه، چون هیچ شما نمیتونین زیاد چیزش بکنین، تجزیه تحلیلش بکنین، برای همین واردش میشین، مواجهه باش میشین و زیادم استدلالش نمیتونین، واسه خودتون نمیتونین تجزیهش کنین، تحلیلش کنین. 7 سال اونجا بودم، برخلاف خیلی که بهشون میتونه خوش بگذره استفاده بکنن، و من بعدش فهمیدم که این استفاده ها رو کردم تو ناخودآگاهم، ولی بیشتر دلتنگ بودم، بیشتر بهم سخت میگذشت، ولی گذروندمش، برگشتم، یه مدتی باز دوباره دوچار یک دگرگونی، به هم ریختگی شدم، ولی بعد یواش یواش هر چیزی اولش شوکه، ولی بعد از وقتی که روتون آدم میشینه، بعد یواش یواش شروع میکنیم به اینکه بفهمیم که چی داره دور برتون میزنه. تازه اونم شک دارم که من فهمیده باشم که چی دور بر من گذشت. یه چیزی که راجبه دوستم ندارم انقدر خودم واقعا، ولی خب چون من مخاطب شما هستم، جوری دوربین شما هستم، پس باید راجبه خودم بگم دیگه. بعد از یه مدتی شروع احساس کردم که خیلی داره به بهتره، و کلن هم دوره قبل از اینی که من درگیر کار بشم و احساس کنم که حداقل اگر برای کس دیگه کاری نمی کنم یا مفید هستم، شاید، بازم شاید، چون همیشه تو این چیز شایده هستم، از این شایده هیچ وقت در نمیام، به هیچی مطمئن نیستم، هیچی رو مسلم فرض نمی کنم، و همه اینا رو یاد گرفتم قبلا، اینجوریام، همه چی برام قطعیت داشت، ولی بعدا همونجوری که گذشت، تجربه که میکنی با سنت، میفهمی که هیچی قطعیت نیست، نداره، هیچی رو مسلم فرض نمی کنم، اگه چیزی به طرفم میاد یاد گرفتم که باش مواجه بشم، شاید بغلشم بکنم، اگر قرار منو تکون بده، آزارم بده، خب میده دیگه، من که جورش نمیتونم بگم، ولی حتی اگر که چیز بدی بوده باشه، حتی اگر که اون زمان احساس کردم که برای من بد بوده، صدمه زده، ولی وقتی گذشته همونجوری که توم حل میشه، میفهمم که یه چیزی بهم اضافه کرده، حتی برای همین هیچ اینم باز یاد گرفتم که هیچ چیزی بد نیست، که تجربه است که شاید، بازم شاید، باعث بشه که من یه کمی آدم بهتری بشم، و نهایتا هم اگر که این کارو، اینو وقتی که با کار هنری از طریق یه دوست، به واسطه یه دوست من وارد فضای هنری، اون موقع هم بهش نمیگفتم، ولی وارد فضایشم که توش کار سفال و سرامیک میکردن، با کار در حقیقت با سرامیک و سفال و چرخکاری با گل شروع کردم وارد شدن ریز ریز تو فضایی که توش هنر به وجود میاد، و خیلی هم سخت این کار رو یاد گرفتم، خیلی سخت و خیلی بهم سخت گذشت، و اونقدر که یه حالت ناامیدی برام به وجود بود که من نمیتونم اینو یاد بگیرم، نه من قادرم، نه توانمندم، نه هیچ، ولی فهمیدم که یه اتفاقی رو توی زندگیم به وجود آورده که هیچ وقت اینطوری تو زندگیم، حتی زمانی هم این دوره‌ای که درس میخوندم، مثلا درس میخوندم، سعی میکردم که درس بخونم، این اتفاق حتی که تو زمینه هنر این اون موقع حس نمیکردم، چون هیچی رو با شناخت یا آگاهی انجام نمیدادم، همه چی رو خیلی ناخودآگاهی و غریزی انجام میدادم و ازم میخواستم منم انجام میدادم، با علاقه، هیچی نبودش، چون مهمترین مسئله این بودش که زمانی رو که من تو خارج از ایران گذردم، این بودش که مهمترین چیزی که درگیری من بودش که من اینجا بهم خوب نمیگذره، بهم سخت میگذره. ولی وقتی که منم برگشتم اینجا یه مدت کوتاهی بهم سخت گذشت، یه شوکی هم داشتم به خاطر تغییر تحولاتی که وجود داشت، منم یه جورای دیگه عوض شدم. واسه همین همه چی به هم ریخته بود و تقریبا میتونم میگم من یه آدم پر هرج و مرجی بودم. تا به واسطه خیلی ازش ممنونم همیشه تو که به واسطه یه دوست من آشنا شدم با فضای سفالگری، که یادم که به صنایع دستی ایران هم وقت ربط داشت، که اون زمان آقای بودن به نام حاجی عبدالله مهری که سفالگر خیلی زبردستی بودن و ایشون چرخکاری با گر رو یاد میدن که من وارد اون فضا شدم. ولی همه اون آدمایی که بودن، من انقدر که وارد بودن، انقدر مسلط بودن، وقتی اونم من واقعا خودم کوچیک و ناتوان و واسه فکر نمی‌کردم که بتونم که این کارو بکنم. و نهایتا هم فکر میکنم که تو چرخکاری هیچ وقت نتونستم اونقدری که بقیه اون دوستانی که وارد شده بودن و کار میکردن، هیچ وقت نتونستم به اون مهارت برسم. و بعد از اونم همینجور که ادامه دادم، مهارت اونقدر مهم نیست توی فضای هنری یا تفکر هنری یا کار هنری، که اینکه شما به طرفش برین و بخواین انجامش بدین، اون از همه مهمه. برای همین تو شکمش رفتم، برای من بعدم فهمیدم از همه مهمتره تا اینکه بخوام مهارت پیدا بکنم. چون بعدا ممکن اصلا حتی مثلا با گل مجسمه ساختن، زهر ساختن اینقدر مهم نباشه که تفکر کردن بهشه و بعد اون رو روی کاغذ آوردن شاید بعدها این بشه، این مهم بشه. واسه همین تازه بازم اونم من مهارت نمیدم، بازم اینه همه اینا برای من تجربه هن. حتی اگر که به اول که من کمالگرا نمیتونم باشم، نتونستم باشم، چون هیچی رو به کمال ندادم و اصولا فکر نمیکنم هیچی به کمال برسه در هر زمانی که هر کدوم باشین. بعد از منم یکی دیگه بیاد به یه کم حتی به یه جایی برسه که فکر کنم واه بازم اون بازم عقیمه. هیچ کمالی برای من وجود نداره، برای من از نقطه نظر من کمال وجود نداره، برای من اصلا کمالگرام نیستم. ولی مهمترین چیزی که بازم همه اینا در طول اون سفری که آدم تو زندگیش میکنه، تو کارش میکنه، که من زندگی و کارم تقریبا با میتونم بگم با همه، یا اینکه میتونم بگم یه زندگی دیگه دارم دور از فضا اینجا، یه زندگی این کارم هستش که با هم موازی دارن میرن، ولی بعد هی دارن هی به هم نزدیک تر بشن، شدم الان نزدیک باشن، یعنی زندگی کارم یکی باشن. نمیدونم، همش بازم شایده، چون هیچی بازم مسلم فکر نمی کنم. شانس آوردم که به واسطه این دوست خوبم وارد این فضا شدم. من توی شرکت ها کارهای شرکت خارجی کار میکردم، چون به واسطه زبون، چون میدونستم یک کمی میتونستم یک کار رو انجام بدم. فکر میکنم خوبم پول در میآوردم. تو سن مثلا 25 سالگی میتونستم از پس خودم هم بر بیارم، دیگه کمتر به پدرم یا مادرم زور میآوردم که مثلا بتونن خرج منو بدن. بر همین خودش خیلی طبیعیه، با آدم یه چیزی میده دیگه، یه احساسی میده که داری یه کاری میکنی. ولی وقتی که وارد فضای هنر بودم میگم واه اصلا اینو هیچ چی به اندازه‌ای که کار هنری منو تو زندگی تکون داد هیچ چیز دیگه نداد. یه دفعه مثل این بودش که از اون بالا یه عالم چیز افتاد روی تو وسط دامنم و وسط نشستم اینجا و همینجوری من دارم تازه دارم کشفشو میکنم و هنوز این ادامه داره، هنوز هیچ و خیلی چیزاست که کشفشو نکردم. و همینجور که ادامه دادم دیدم که کمتر میتونم به کاری که توش بهش درگیر بودم، مشغول بودم، توش دیگه پیشرفتی نبود، که همون که تو شرکت ها کار میکنم، توی جایی کار میکنم، کمک آدم های دیگه، و یه جوری دیدم دیگه توش هیچ پیشرفتی نیست، هیچ جلو رفتنی نیست، آخر و اول و آخرش همینه، نهایتش اینه. برای من اینجوری بودش، من همش دارم به خودم صحبت میکنم. و بعد وقتی که با فضای هنر یه اتفاقی با دستم به وجودش میارم، مجبورم شب باش نمیخوابم و درگیرم که فردا که پا میشم برم این کار رو شاید بتونم بهتر انجام بدم، یواش یواش از اون کار دور شدم، و با حمایت همسرم محمد که منو مجبور گفت اگر خوش یه جایی هستم میدم که اصلا هیچ روزی خوشحال نیستم، هیچ روزی بهم خوش نمیگذره. البته قرارم نیست که خیلی زیاد تو زندگی با آدم خوش بگذره، ولی اون موقع خیلی بد بهم میگذشت. برای همین به حمایت هول دادن همسرم دیگه اون کارو گذاشتم کنار و اومدم به کار هنری به فکر میکنم جدیتر ادامه دادم.
چه سال ازدواج کردی؟
یادم نیست. 1300 و آره یادم نیست، ببخشید. فکر کنم 27 سالم بود، فکر کنم 27 سالم بود، بله. بعد ولی قبل از اینکه ازدواج کنم همه این چیزا رو گذاشتم کنار و وارد سفالگری رو به طور جدی‌تر ادامه دادم و بعد دیدم که خیلی خوب، حالا چرخ کاری هم کردم، یه چیزایی هم تونستم بسازم، حالا چی، حالا باید چی کار کنم. که بعد تو همون زمانی که من تو صنایع دستی با حاجی مهری داشتم کار سفالگری رو یاد می‌گرفتم، آقای انوشور تو اون فضا بودن، تو یکی از اون اتاقا کار خودشون رو میکردن و اگر ما به طرفشون میرفتیم ایشون همیشه آماده بودن که یه تلنگری توی ما به وجود بیارن. بعد از اینکه من از پیش حاجی مهری اومدم بیرون، شروع کردم یه چرخ سفالگری گرفتم، چرخ پایی سفالگری، یعنی شما به پا میزنین این چرخ که و شما با نیروی گریز از مرکز اون پا زدنه چرخ بالایی میچرخه و روش گل و شکل میدین. بعد از این مدت میگم به این مشغول بودم که بعدم که حالا خب مثلا منم ظرف ساختم چی شد، دیدم که یه چیزی کم دارم، یعنی تفکر فکر کردن، چون ما تا الان فقط داشتم میساختم. ساختن بازم بعدها یه معنی خیلی مهمی تو زندگی آدم داره، ولی اون موقع فقط ساختن ظرف یه دفعه سم مهم شد که بعد فکرم حالا چطوری بکنم که این ساختن شاید یه اتفاق دیگر بتونم توش به وجود بیارم که فکر کردنه بودش، با فکر کردن میتونم این چیزی که ساختم یه کاری بکنم که شاید قلقلک بده. که خیلی حالت زورگویی وارد فضای آقای محمد مهدی انوشور قرار گرفتم که توی جاده سال آباد، اصلا ده سال آباد اونجا با خود آقای حاجی مهری یک فضایی مشترک داشتن که فیلم کم کنم اونجا رفت آمد دارن کار میکنن و شد که یک تابستونی، سالش رو یادم نیست، من تمام طول تابستون رو هفته دو بار میرفتم پیش آقای انوشور که به هم یاد بدن که چجوری باید فکر کنم. و میتونم بگم تا قبل از اون کاملا یادم خونسای بدون، اون موقع که سلاحی نداشتم که بگم خل سلاحم، ولی بدون فرهنگ بدون هیچی، کاملا یادم خونسایی که هیچ کاری تو زندگیم به نظر میاد نکردم. ولی وقتی بعد من این شاخه به اون شاخه، این طبیعتم میبرم که منو ببخشید، ولی شاید بتونین بعدن شما منو متصل کنین، خودم رو به خودم توی جریانتون متصل بکنین. و ولی هر چیزی که تو گذشته آدم پیش میاد، اگر تو یک زمانی ما فکر کنیم که هیچی نبوده، بعدها که داریم کار میکنیم، همون چی که گفتم ما شکل گرفت توی زمانی، یک زمان خاصی، اون زمان مهمی بوده تو اون بچگیه، بعدها حتی سفر خارجم هم موندگاریم تو خارجم تو اون 7 سالم، بعدها میفهمم که چقدر مهم بوده تو الانی که دارم زندگی میکنم، تو زمانی که یه ذره آگاهی نسبت به خودم پیدا کردم، یه ذره، در حالی که تازه اون یه ذره معلوم نیست آگاهی بوده باشه، الانم مطمئن نیستم که چقدر به خودم آگاه هستم. به چیزی که مطمئنم میدم که خوشحالترم این کاری که ممکنه روز بدحالی داشته باشم، روز نیمه بدحالی داشته باشم، نیمه خوشحالی داشته باشم، روز خوشحالی داشته باشم، ولی کلن زندگی الانم رو بیشتر از هر موقع دیگه زن. هر روزم که میگذره از روز پیشترم بیشتر دوستش دارم، چون درگیرتر جریانی که توش هستم قرار میگیرم. ولی همیشه چیزی من نگران میکنه که شاید بی خوده وقتی که وقت چیزی اینم باز از اونجایی میاد که هیچی مسلم فرض نمی کنم، هیچی بس من قطعیت نداره. این که همش نگرانم که اگه اینو از دست بدم چه اتفاقی میفته، که میدونم بالاخره یه روزی آدم ناتوان میشه، معلول میشه و تمام اون چیزایی که دغدغه اصلی زندگیش هستش رو میتونه از دست بده، فراموش بکنه. همیشه این نگرانی دارم، ولی بی خودیه، بهتره که بریم نپردازیم چه هنوز نیومده. خب معلومه چه تحولاتی که کلی آدم تحولات قرار میگه، ولی هر تحولی هم که وجود داشته باشه بازم ما در لحظه عقیمیم، بازم به اون برمی که هیچ قطعیت نداره. و همیشه امیدوارم که اگر که دارم، یکی از امیدهایی چیزی مهمی هم برام اگه دارم این کار میکنم، امیدوارم شاید آدم بهتری بشم، که تازه به اونم شک دارم. چون فقط کافی آدم توی شهر هر چقدر که داری زحمت میکشی، هر چقدر که داری خودتو محصل زندگیت هستی، یا اینکه داری خودتو تعلیم میدی، آموزش میدی، مغزتو، اون خاکستری مغزتو داری تعلیم میدی که یاد بگیری که آدم بهتری باشی از چیزایی که شنیدی، بازم فقط کافیه توی شرط خاصی قرار بگیری که تمام اونا رو از بین میدن، ببینی که بدترین آدم روی زمین میتونی باشی، که بازم این طبیعی ترین چیزی که ممکنه توی آدم وجود داره. برای اینکه من فکر میکنم ما خودمون به شخص طبیعتیم که توی فضای شهری یا توی فضای اینجوری داریم مدرن با تکنولوژی داریم زندگی میکنیم، ولی نهایتا خودمون طبیعتیم. مثل طبیعت که یه روز آفتابیه، خوش آب و رنگ، آسمون آبی، ابر سفید خوشگل تو فضا هستش. حالا اتفاقا تو شهر ما به زور این چند تا درخت هم نگه داشتیم به همون اندازه که ولی تو طبیعت واقعی اگه در نظر بگیریم، یه روز خوش داره که یه نسیم داره میاد، پرنده جیک 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 صدا میدن، صدای آب میاد، صدای باد میاد، صدای برگ میاد، به درخت ها به هم میخورن، جک و جونه برای حرکتشون رو شاید بشنمیم شاید نشنمیم، ولی میدونیم ناخودآگاه میدونیم داره اون حرکت، اون پرفورمنسه توی طبیعت داره اتفاق میفته. تو همون لحظه ممکن یک دفعه ابر بیاد وسط، یک دفعه شلوغ بشه و رعد و برق بیاد، بارون بیاد، طبیعت خشن بشه، یه درخت رو از یه جه تکون بده، که من شاهدم که حتی یه کوه، یه سنگ بنزه همین فضا رو از اون بالا تکون بده، با سیلاب آب و شن و خاک بیاد پایین. برای همین فقط کافی، آدم هم همینطوره، در یک لحظه فکر میکنه چقدر آرومه، چقدر ممکنه آدم خوبی باشه، چقدر اتفاقات دور و برش که اتفاقات باید شده که آدم بهتر بشه. فقط ولی کافی که تو یک شرایط خاصی قرار بگیری تمام اینا بازنه و اون وحشی یا هیولای من میزنه بیرون، این دفعه شخام در میاد و هیولا میزنه بیرون. برای همین بازم خب حتی که سعی میکنم، سعی البته نوازید که، ولی هدفم اگه این باشه که از طریق این کاری که دارم میکنم آدم بهتری باشم، آخر شبش که میبینم میرم تو خواب تختم، میبینم که نه واقعا که نمیتونم، خیلی سختی که آدم خوبی بودن. برای همین باید هم بشه، ولی باید زحمتشو بکشیم، سعیشو بکنیم، تو مغزم همیشه این داشته باشیم، یه تکونی بخوریم. در مورد تحول، یا حتی تحول که آره فکر میکنم خیلی عوض نمیشیم، ولی متحول میشیم. بعدم رشد آدم رو، اتفاقا من از یه آرتیست اماراتی این جمله رو یاد گرفتم که توی کار خودش خیلی داره، به نام حسن شریف، خیلی ستایشش میکنم، ولی شاید اون تعریف های دیگه ای داره، ولی توی سطح من، با تحلیل من که از فیلتر مغز من میگذره، اون رشد انسان رو مثل رشد گیاه میبینه که رشدش از ریشه. حالا گیاه ممکن دراز بشه، ولی بیشتر از اون گیاهی که اینطوری عریضی رشد میکنن. من فکر میکنم ماها عمودی رشد نمیکنیم که عریضی رشد میکنیم. درست میگم؟ عریضی درسته، عرضی اینطور هستش که چون همیشه توی تجسم هم هستش که شاید است که اینجوری پخش میشیم، همیشه راجع به انسان میگن که من مال ایرانم، ریشم تو ایرانه، اینطوری میگیم راجبش صحبت میکنیم، یا هر کسی دیگه میگه من مال اونجا ریشم ده. ولی برای شما وقتی ارجاع میکنین به این کار من راجب مهاجرت ها، جوری که من بهش فکر میکنم و فکر میکنم آدم های دیگم راجبش، یا هنرمنده یا متفکرهای دیگم راجبش فکر میکنم، من تنها اینجوری فکر نمیکنم، من یه تیکم، بقیه که من شما میگم من یه مجموعه هم از خودم و بقیه‌اش چیزایی که واسه من اتفاق میفته، آدمایی که دور و برم هستن، چیزایی رو که میگیرم و کسب میکنم و این مجموعه که هستم که من اینجا جلوتون نشستم. برای این هر چی که میگم یه قسمتش منم، بقیه‌اش بقیه چیزایی که توی من تأثیر گذاشتن، رو من نشستن و من ازش اینو آریه گرفتم، اونو گرفتم و این مجموعه من شده. برمیگردیم به این مسئله که اگر من خودم رو طبیعت بدونم، اگر که خودم رو گیاه بشناسم، همه اینا اگر و ریشه داشته باشم، این ریشم امیدوارم اینطور باشه که ریشم بخواد بره که به یکی برسه که به من نزدیکه، که از اون بتونم بگیرم منو شاید بهتر بکنه، متحولم بکنه، امیدوارم به طرف خوب، تازه به طرف بهتر شم، تازه شده، بارا تجربه کردم، شاید به یک کسی گره خوردم که تو اون لحظه احساس کردیم که یه چیز مشترکی هست، همیشه چیز مشترک بین هممون هستش، این من هیچ شکی ندارم، فقط اینکه هر کی یک آدمی تو چه بستری بزرگ شده این تفاوت‌ها رو به وجود میاره، ولی همیشه بین ماها یه اشتراکی وجود داره، یه چیز مشترک هستش، برای اینکه هممون داریم از این خاکه، این خاکه فقط خاک من نیست، قرنها هستش که آدم ها خاکشون رو با همین تکوب 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 کردن اسبشون، اون خاکه رو با از یه جای دیگه آوردن گذاشتن اینجا، برای همین خاک منم مخلوطیه، خاکی که ما توش الان اینجا وایسیدیم مخلوطی که از خاک که از همه جای دیگه دنیا، تو قرنها، تو جنگها، تو مهاجرتها، تو سفرها، راه ابریشم اومده با خودش خالی تک و تنها با اون اسبش و درشت کشنه با خودش یه تیکه از خاکش هم آورده، برای هم همه اینه تو این ملغمه دارن قاطی میشن، مثلا من ترکیب فقط از یک خاک، بگیم خاک ایران نیستش، خاک همه، مثلا همین که هممون رو میتونیم تمام دنیا و همه تمام سرمین هممون به هم دیگه میتونیم نزدیک باشیم و یه اشتراکاتی داشته باشیم، خون هممون قرمزه، حالا ممکنه مدلش فرق بگه ای و بی اینه، ولی همه خون قرمز تو رگامون فکر میکنم، و مگر اینکه چیزای دیگه هم وجود داشته باشه تا اینجا که من میشناسم و میچرخه، برای همین فرهنگ خیلی کلمه گنده‌ایه، برای همین بهتره در حدی که من میتونم روش صحبت کنم چون خیلی کلمه بزرگیه، بزنین همینجوری که من دارم صحبت میکنم بهش ادامه بدم. آره آره، که بعد ممکنه توی تجربه زندگیم با کسی برخورد کنم که احساس کنم تو اون زمان برای من خوبه، ولی بعد یه دفعه اتفاق میفته که میگم آه نه، مثلا من و این کسی که یا این چیزی که وارد فاز من شده با هم دیگه اونقدر نمیتونیم نزدیک، ولی تو اون مدتی که با هم بودیم تأثیر رو هم دیگه گذاشتیم، و حتی اگر که با یک دیگرگونی ناخوشایند جدایی به وجود بیاد یا دور شدنی به وجود بیاد، ولی اون تجربه مهمی بوده که همیشه با هم میمونه و تاثیرگذار، و یه جورایی ممنون و سپاسگزار اون تجربه و اون اتفاقی هم که افتادم، یعنی خوشحالم که من گیر کردم به اون آدم یا اون مواجهه، حالا اون آدم میتونه باشه، اتفاق باشه، حتی بعد ازش گذشته باشه، سخت گذشته، خوشحال هستم که باهاش مواجه شدم، برای اینکه تحول به وجود آورده، من یادم توی من یه چیزی تکون داده که قبلا اگه این نمی بود این اتفاق نمی افتاد، پس همیشه مدیون همه مواجهات هستم، و اگرم نباشم بازم شب میرم تو خونه یادآوری میکنم که اگرم من نباشم همیشه دو نفر، شانس داشتم که آدم خوب دور و برم بودن که بهم یادآوری کردن که این اگر که این اتفاق واسه افتاده تو رو دگرگون کرده، کله ملقت کرده، ولی بدون این کله ملقت به نفعت بوده، یعنی همیشه یکی بوده که منو پامو گذاشته رو زمین. خیلی مهمه که پای آدم رو زمین باشه.
تابستون رو گفتیم رفتیم میخوایم برگردیم.
بله یادآوری کنی.
تابستون رفتیم پیش آقای
انوشور. یه تابستون یک سالی رو من هفته دو بار رو با همین حمل و نقل معمولی میرفتم ده سال آباد که توی جاده بیزر هستش و خود آقای انوشور بسیار نگران من بودش که من این مسیر میرم و بعضی ما اینقدر درگیر کار میشدم که زمان رو خوب آدم طبیعی یادش بیاد، نه که بگم من آدم خواستم. هر کسی وقت درگیر یک کاری بشه که تمام فکر و ذهن و حضورش و جسمش همه جور درگیرش میگه یادتون میره چه وقتی. برای همین به تاریک که میشه ایشون همیشه نگران من بودن و به هر حال من راهی میکردم میردم. بعد از یه مدتی دید بهتره که من دیگه اون تو اون فضا نباشم و فکر میکنم تشخیصشون، چون به هر حال آدم فهیمی هستن و متفکرم بودش، فهمیدن که بایستی من حالا وارد یه تحول دیگه، یک فضای دیگه بشن، که منو بردم با دو تا دوست عزیز دیگه آشنا کردن، اوژن سیروسی و رویا جاویدنیا که کار سفالگری میکردن و منو وارد فضای اونا کردن و من بلا فاصله با هم دیگه خیلی منو با خیلی با آغوش باز منو پذیرفتن و با هم دیگه شروع کردیم به کار کردن. خیلی متبهر بودن تو کار چرخکاری سفالگری و اینا و منم از اونا بیشتر یاد گرفتم، شروع کار کردم. ولی یه چیزی که برای من جالب بودش که هیچ وقت نمیتونستم ظرافتی که اونا تو کارشون داشته باشن تو کارم. خیلی هم سعی می‌کردم و مدت‌هام بودش که تحت تاثیر اونا من کار سفالگری رو همینجور ادامه میدادم تا اینقدر جلو رفت، اینقدر کار سفالگری رفت جایی که احساس کردم که هر کاری میکنم نمیتونم اون ظرافت دستای من، اون ظرافتی که یا فکرم اون ظرافت اونا رو نداره، یه جور چقری داشتم یا چقری دارم، نمیدونم الان چی هستش. و بعد یه دفعه دیدم که همیشه دوستم یه چه تخرمه بزرگ حجیم سبودی به ظرفی که درست میکنم، حالا اگر اون ظرفه ظرف باشه نسبت به اون چیزی که درست میکنم ظرفه ظریف بود، یه چیز سبودی چغر که به چشم خودم هم ناشنا بود، به دستم هم با چیزی که از بقیه میدیدم ناشنا بود، به ظرفم اضافه بکنم که حتی یه مقدار برای من کراهت داشت، حتی یه مقدار هم میگفتم خود من چرا این چرا برخلاف دوستای دیگم اینقدر ظریف و اینقدر کار میکنن من نمیتونم. بعد در دراز مدت خیلی ناخودآگاه در این حال که من داشتم کار سفالگری میکردم، بعد با آقای اوژن سیروسی و روی جاویدنیا شروع کردم به کار کاشیکاری، نقش برجسته روی کاشی، از این را درآمد داشتیم. بعد از یه مدتی کار کاشیکاری وقتی که شما نقش برجسته میکنید یه دفعه یه چیز حجمه، یه نیمه حجم رو کارتون باید میشه و دیدم چقدر جالبه. بر من یه مقدار باز دوباره اعصاب من رو تحریک کرد این مسئله. و اصولا هنر اگر که آدم ها به وجد میاره به حجم از طریق چشممون میبینه میشه، ولی واقعا اعصاب بدنه که تحریک میشه و آدم ها قلقلق میکنه و باعث میشه که شما یه چیزی که نگاه میکنی چشمتون نیستش که مشاهدتتونه. مشاهده هم فقط دیدن نیست، حس کردن شد. حس کردن هم از طریق اعصاب زیر پوستتونه، اعصاب بدنتونه، اونه که باعث قلقلکتون میشه یا محرک اصلی که یه کاری که نگاه میکنه یه جوریتون میکنه که قراره هنر خوب این کار رو انجام بده. هنر خوب نه، هنر چون هر کسی براش هنر خوب شکلش فرق میکنه. یکی این براش، یکی میگه این نه، یه کار آقای یکی مینیاتور براش، یکی کار آقای فرشیان براش هنر خوب، یکی براش خطر هنر. همه اینا خوب و بد نه، هنره که مخاطب خودشو داره، اگه قلقلکش بده کار خودشو کرده، این مهمه. و اون قلقلکی به واسطه اعصاب چشم نیست، چشمتون واسطش که کارو ببینید، که واسطش واسه اعصابتون که اون کارو حسش کنین و تحریکتون کنه که یه قلقلکی بده.
خب داشتین گفتین کارهای شما در هر حال هر کاری
می‌کنید. آره کار. بعد یواش یواش دیدم که کارگاه هنر رو کشف کردم مال آقای شهابی وارد اون فضا شدم، باید پولم در می آوردم، برای همین شروع کردم به سفالگری یاد دادم. بالاخره یه تا یه حدی استادش نبودم، ولی تا اون حدی که بتونم، چون معلم بودم مسئولیت خیلی بزرگی، اون موقع سنی نداشتم که این درک کنم که چه مسئولیت بزرگی دارم به عهده گرفتم، ولی برها باید می کردم، باید پول در می آوردم که بتونم تا اونجایی که میتونم خودم خوشحال نگه دارم، راضی نگه دارم. برای همین تو کارگاه هنر شروع کردم به یاد دادن سفالگری به جوونا در حدی که میتونستم، در کمال بیکمالی و عقیم بودن چیز تبحرم سفالگری یاد میدم. در کنارش آقای فیاض اونجا مجسمه سازی یاد میدن، دوستان دیگری هم بودن که مجسمه سازی یاد میدن، ولی من به مجسمه سازی دست ایشون و مجسمه سازی ایشون کشیده شدم و شروع کردم به در این حال که روزای کلاس های سفالگریم بود، یه زمانی که چیز بود کلاس های خالی بود، کلاس های آقای فیاض رو میرفتم که ایشون دیگه کنار ما نیستن، که بعد من با حجم اونجا بیشتر آشنا شدم و علاقه مندتر شدم. خیلی کلاسیک اونجا مجسمه سازی رو یاد گرفتم و در همون زمان که داشتم کلاسیک مجسمه سازی رو از آقای فیاض یاد میگم، دوست دیگر، استاد دیگر، اگه دوستش بهش بگم استاد، اگه دوستش بهش بگم دوست، همکار، آقای رامین سعادت خریم بودن که بعد دیدم که حالا ایشون برای من بعد از اینکه مثلا دوره‌ای که با آقای فیاض گذرانده بودم، دیدم که الان دلم میخواد از طریق ایشون کار رو یاد بگیرم یا وارد مجسمه سازی از یه وجه دیگه، از تفکر و جسمیت و از دنیای یه آدم دیگه، یک هنرمند دیگه واردش بشن، که آقای رامین سعادت قرار بودن. وارد فضای ایشون شدم. توی فضای ایشون چیزی که برای من از همه چیز جالب تر بود که قبلا تجربه نکرده بودم یا به این اندازه با این آگاهی باش تجربهش نکردم، این بودش که آقای سعادت قریم من خیلی نمیگفت باید چی کار کنم، بیشتر من رو ول میکرد که هر کار دلم میخواد بکنم. برای همین بعد فکر میکنم که یاد گرفتم که تو شکمش برم. حالا اگر که آدم خودش یه مقدار این چیزو داشته باشه که تو شکم هر جریانی بره، یه سری عوامل دیگه هم تو زندگی هستن که کمکت میکنن که این مطمئن باش که باید این کارو بکنی، باید تو شکم یک جریانی بری، تو یک مواجهه بری، حتی اگه انتخابش هم خودت بوده، اگه خیلی ارگانیک وارد یه فضا میشی برو دیگه باهاش باید بری. با آقای صادقه این تجربه که کردم این بودش که هیچ وقت به من نگو چی کار کنم. تو بعضی از کارهایی که میکردن به خاطر اینکه کار رو یاد بگیرم من، اجازه میدن که مثلا من وارد، مثلا اگه یک کار رو میگرفتن یه دستی هم من توش بزنن که حداقل نوع استفاده از ابزار و دست رو به من یاد بدن، که و بعدم در کنارش بیشتر این بودش که من کارهای خودم میزه و هیچ وقت نبود که من بگه که این کارت خوب نیست، این کارت بده. کاری که میگه مثلا با حرکت دستش تکنیک منو اصلاح میکرد، زیاد با تفکرم بازی نمیکرد. اون دیگه چیزی بود که من بیشتر از آقای انوشفر یاد گرفتم، کتاب خوندن، که باید کتاب بخونی، باید بخونی، باید خوند، باید خیلی باید خوند که بیت کشف شهود بکنی که بتونی هی خودتو به قول خارجی ها دوباره اختراع کنه، دوباره یه چیز جدید از خودت کشف، از خودت کشف بکنی، کشف شهود از خودت بریزی بیرونه، بیاری بیرونه، اینم من دارم هست، ولی این من دارم باز به واسطه کس دیگه، چیز دیگه، کتاب دیگه یا فیلم دیگه، چیزایی که خیلی مهمه برای یک هنرمند، هنرمند معاصر مخصوصا، هر هنرمندی هر زمانی آدم میتونه است، این که بخونه، خیلی باید بخونه، موزیک خوب گوش بده، فیلم نگاه کنه، فیلمی که توش تفکر داره و و و قبل از این که تحلیل بشنوه خودش یه تحلیلی یا یه تفسیری یا یه توصیفی از فیلم داشته، به خاطر اینکه باید اون فیلم طوری باشه که بتونه مغز منو اقلا مجبور بکنه که فکر کنم راجبش، و همون فکر کردنه ممکنه یک ماه با من باشه، بعد از یک ماه بعد وقتی که رو من میشینه ممکنه وارد کارم بشه.
حوزه مطالعاتیتون چی بود؟ ایشون کتابای خاصی رو میگفتن؟
اون موقع بله، هرمان هس خیلی آقای انوشفر به من پیشنهاد میدن، من با کتابای هرمان هس شروع کردم، به هرمان هسه میگن البته انگار، شروع کردم به کتاب خوندن، ولی بعد یواش یواش هر کی که یک کتاب من پیشنهاد، من خودم هیچ وقت نمیدونم چه کتاب باید بخونم. با کسی که معاشرت میکنم میگم، مثلا از اون میپرسم، میبینم که اون چه کتاب میخونه، میرم کتاب خونم. البته کتاب خونه خیلی خوبی نیستم، خیلی یواش میخونم، خیلی دیر کتاب تموم میشه که وقتی به آخرش میرسم اولش یادم میره. ولی یه اعتقادی دارم که فقط هم اعتقاد نیست، فکر کنم اینطور هستش، شما وقتی چیزی میخونین، حتی اگر که یادتون بره، حتی اگر که نفهمیمش، میشینه. و هر این کلمات به مغز جور عجیبی کار میکنه. این کلمات روی آدم میشینه، روی مغز آدم میشینه، روی ناخودآگاه آدم میشینه. و بعدن خودشو، حتی که من یادم نباشه، بعد خودشو نشون میده توی کارم، توی نوع حرف زدنم. حتی بعدم میده خودم، این منم که دارم میگم، که اصلا قبلا همچی چیز نجام. ولی مطمئنم که از یکی یادش گرفتم، از یکی گرفتم، از یکی آریه گرفتم. یه چیز بعدی که دارم، هیچ وقت یادم نمونه از کی گرفتم، به خاطر که نمی‌نویسم فلان چیزی. الان بعضی موقع میزن، خیلی پیش میاد که یه کتاب میخونم، یه تیکه داره از توش برمیدارم میشینم میریزم، بعد پایشم یه طراحی میگم، خودش میشه یه کار برای من، یه کاری که ممکن قابش کنم، ممکن بزنم توی آلبوم، مثلا بتونم ورقش بزنم برگردم بزنم آدم چه جاله، مثلا من اون موقع اینو نوشتم. بعدم میگم که مثلا خودم هم اینطوری دارم فکر میکنم، من اینجوری فکر میکنم به واسطه این، خیلی ناخودآگاه وارد فضای ذهن من، وارد من که هستم شده. بعد یه دفعه خیلی جالب بود، من یک کتاب داشتم میخونم، یک نوشته، یک نقل قولی از ژان کوکتو بودش که من نوشته بودم، حالا من اینا رو نیاوردم. بعد مثلا حدود یه ماه پیش یه فیلم مستند از پیکاسو بودش، داشتم نگاه میکردم، بعد ژان کوکتو هم داستان خودش، یک تیکه‌ای راجع به خودش، بین اتفاقی که بین خودش و چیزی که از پیکاسو یاد گرفته بود داشت تعریف می‌کرد. من فیلمو نگاه، وقتی چیزی که گفت اینقدر جالب بود که فیلمو نگاه داشتم، رفتم کتابچه‌مو آوردم، شروع کردم گفته‌های اینو نوشتن. از صفحه اول شروع کردم نوشتن، رفتم تو صفحه دوم. صفحه دوم وقتی که داشتم نوشتم، بالاش به فارسی یه چیزی که قبلا از ژان کوکتو از یه کتاب درآورده بودم به فارسی اون نوشته بود. خیلی غریب، یه چیزی از ژان کوکتو، از فیلم پیکاسو. مثلا این داستان دو سال پیش من تو این کتابچه گذاشته بودم، امسال یه ماه پیش پیکاسو رو خوندم، دیدم ژان کوکتو. این شروع کردم نوشتم، رفتم رو صفحه دوم، دیدم بالاش اون تیکه‌ای که از اون کتاب بودم از دهن ژان کوکتو. خیلی غریبه، خیلی برای من چیز غریبی بودش. بعد
دیگه این که شما استادتون اجازه
میداد
که با
ابزار
کار کنید؟
بله، اجازه بهم یاد میداد. هیچ وقت اینجوری مسئله استاد شاگردی هم نداشت. ایوانی رامین اینطوری، ایوانی که رامین برای خودش مجسم ساز خوبی، گالری اعتمادم نمایشگاه داشت، نمیدونم هنوز تموم شده، ولی به هر حال اون فضاشو در اختیارم گذاشت و من توش کاملا آزادانه کار کردم. هیچ وقت هر کاری هم میکردم، فقط استفاده، میگم استفاده از دست و ابزارمو بهم کمک میکرد. تفکرم هم از طریق صحبت کردن، مباحثه. و چیزی که خیلی مهمه تو فضای، تو هر فضایی که توش تفکر وجود داره، تو هر فضایی، فضای معمولی غیره، تو هر فضایی حرف زدن، باید حرف زد. اصلا نباید خجالت کشید، حتی اگه فکر میکنیم حرفمون احمقانه ترین حرف رو زمینه، بهتره گفته بشه که اگر اشتباهی گرفته بشه. اگر به نظر من احمقانه میاد و یکی میشنوه، نه احمقانم نیست، از توش بتونی یه چیزی بکشه بیرون که این خوبه، نگهش دار، باید گفته بشه. واسه همین مهمترین مسئله توی معاشرت زندگی، تو زندگی خودش معاشرته، تو زندگی اینی که باید گفتمانه، باید بحث کرد، باید صحبت کرد، باید ریختش بیرون، حتی که بدترین چیز روی زمین باشه، باید بذارید که اگر درسته، درست نیست، درستش کنن، اگر که به اشتباه درش میگی تصحیحش کنن. واسه همین خیلی مهمه.
و این بحثا رو داشتی؟
با حتما با هم، هر کسی که، مگه میشه شما بشین سمون با کی حرفین با کسی نزدیک، وقتی نشستین دارین راجع به چیزی صحبت میکنین، اگه ساده ترین چیزم، حتی من دارم میگم اگه داریم خال زنکی با کسی داریم صحبت میکنیم، توش یه چیزایی هستش که به درد بخوره. و و با هر کسی که کار میکنم، بله با هر کسی که کار میکنین، موافق اون شرایط و آدمایی که هستین و نوع ارتباطی که وجود داره، همیشه بحث وجود داره. ولی همینطور که گذشت و گذشت و بر من همه چی، خودم رو نمیتونم جدی بگیرم. باید، نباید خودم، حتی اگه بعضی ما هم جدی میگم، خب بیتا نباید خودت جدی بگیری. اصلا به نظر من هیچ کس نباید خودش جدی بگیره. اگه جدی بگیریم گیر میکنیم تو اون جدیتمون. همیشه میگم اگر که یه، اگر دایره ایم، اگر مربعیم، اگر مثلثیم، توش باید یه سوراخی باشیم، هم اجازه بدیم یه چیزی وارد بشه، هم توش از توش خارج بشه، که بتونیم درک کنیم، کمتر قضاوت بکنیم. وقتی که اجازه بدیم ازدهام ورود و ازدهام خروج رو، اجازه واسه تحول واسه خودمون واسه دیگرون رو داریم میدیم.
بعد اونجا چه حجمایی می ساختین؟ اولین حجمایی که اونجا ساختین
یه آره خوبم یادم، اولین حجمی که ساختم یه دونه با یونولیت بود. من کار کردم با یونولیت رو از آقای سعادت قرین یاد گرفتم. با یونولیت یه اسبی که نه اسب بود، کره اسب بود، کره الاغ بود، خر بود، هیچ کدومش معلوم نبود، ولی اونو ساختم و رامین براش تحسینم کرد و هنوز گنزه من اونو دارم. ولی یه جایی گذاشتم چون یونولیت، بعد روشم گچ کشتم. هر از گاهی که ازش میگذرم خیلی جالب، فکر کنم من بخواهم یادآوری کنم، یه پام میخوره یه تیکه از گچش میفته، همش هم نگه میدم یه تیکه از یونولیتش میفته، ولی امکان نداره بندازمش تو. ممکنه پس فردا بیارمش با یه چیز دیگه بهش اضافه کنم، مثلا پوزش بشه، چیز دیگه بهش اضافه کنم، مثلا شاخش که شکسته بشه، و بیارمش فضای کارش به یه کار جدید زندش کنم. الان یکم زخمیه، یعنی امکان نداره. من یا تو خونمون یه جایی هستش که هر کس از پرش میره یه تلنگاری به این بیچاره میزنن، هر کی میگه این سگ الاغ خر کر سگ کر الاغ کر خر معلوم نیست، ولی هر چی که هست اولین کاری بود که من فهمیدم من یه کاری کردم که هیچ کس من نگفته نکنش، یعنی کاملا بدون کسی که دوش دخل و تصرف داشته باشه. یعنی رامین گفت برو هر کار دلت میخواد بکن، و این اولین کاری بودش که من. و مهمترین چیزی که به من رامین یاد داد، اگر تو همه ماهای جسارت نهفته است فقط به خاطر نوع تربیت و بستری که توش بزرگ شدیم، اون جسارتش سرپوش میشه. چیزی که من رامین یاد داد این بودش که آقای انوشورم از همه اولش هم همه دوستانی که باشون بودن، ولی باید یه مدتی اولش به صورت یک ایده است، یه فکره، یه حرف، کلمه است، فقط تأثیرش بعدها میفته. تو رامین با من آقای سعادت قرین اینجا افتاد که جسارت داری بریزش بیرون با اون مجسمه که ساختم. ولی این که هیچ وقت از خودم مطمئن نیستم، اینو هنوزم که هنوزه، هر پروژه جدیدی که کار میکنم هنوز که هنوزه فکر میکنم هیچ کاری قبلا نکردم، اصلا نمیدونم چی میخوام بسازم، بلد نیستم اونو بسازم، آناتومیشو نمیشناسم. و همیشه هم قبلش مثلا وقتی که وارد یه فضای میشم، فضای یه ایده جدید میشم، به خاطر اینکه کاملا احساس میکنم خالی خالی تخلیه تخلیم، هیچی بلد نیستم، برای همین مثلا میرم میشم مثلا یه کتابی که ممکنه یا تصویری که ممکنه به ایده من نزدیک باشه که منو یادآوری کنه که این چه شکلیه، یه مثلا ورق میزنم مثلا سگ چه شکلیه، آناتومی سگ چه جوریه، آناتومی بچه 8 ساله چه شکلیه. همه اینا رو تو انقدر مثلا آدم کار میکنه، طراحی میکنه، میدونه، ولی بعضی ما میگم اصلا یادم رفته وقتی که پروژه جدید شروع میکنم. بعد دوباره میشم هر بدن مثلا بچه 8 ساله یه سری داره که بعد بدنش 7 سره مثلا، دوباره همه اینا چیزای کلاسیک اولیه رو دوباره میشنم مرور میکنم که یادآوری بشه که وقتی میام اینجا زیادم نادون به نظر نیام برای خودم یا ناشناخته با اون کاری که دارم میکنم.
بعد از اولین مجسمه مسیرتون چجوری؟
دیگه همینجوری کار کردم، بعد به یواش یواش تونستم به کمک یکی از دوستانم وارد فضاش بشم که تو اون فضا دیگه میشد یکی از اون اتاقا کارگاهه که من تو فضایی که من توش کارهای خودم رو به وجود درست میکردم، میساختم کلمه درست تری. و تو و در حقیقت بعد و من شروع کردم به ساختن. بعد خیلی زن بدن زن برای من جذاب شد. بعد و به واسطه مادر بزرگا اغلب حالا همشون ولی بیشترشون دیگه شما وقت به یه سنی میرسی که دیگه زیاد وسط اهمیت نداره بدن چه شکلی هستش. بعدم دیگه انقدر همه چی شکلش عوض میشه، هورموناش تغییر میکنه و اینو بیشتر مخصوصا تو زن این مشاهدهش این مشهودتره. خانمای سندا دیگه خودشون رو ول میکنن سنشون، نه همه، حالا من در مورد مادر بزرگم سن. و بیشتر مادر بزرگم بودش که منو به بعد از اینکه از کلاسیک کار کردن و چیزای دیگه کار کردن اومدم بیرون، یه دفعه توجهم جلب شد به جسم مادر بزرگم که خانم سنداری بودش، بدن گوشتی داشتش، همه دیگه رو هم دیگه افتاده بودن و زیبا بود بر من، زیبایی داشت بر من. و از اون به بعد من فهمیدم که دلم میخواد آدم چاق درست کنم، آدم چاق. البته که آقای سعادت قرینم خانمای درست میکردن که بدنهای گنده داشتن ولی باز تو یک تناسباتشون فهمیدم، ولی من از سر تا پا دوست داشتم یه زن گنده درست کنم، زن گوشتش ریخته باشه و افتاده بشه و زیبا بود. و بعد وقت از زن حامله خوشم اومد، شکم گنده قلم به توش که بعد توش یک آینده که معلوم نبود چیه که بعد خودش یک تبدیل شد به تفکر تبدیل میشه. از زن حامل خوشم و بعد از مادر بزرگم خواستم بر من پوز بگیرن و ازشون عکاسی کردم و اولین عکسای جدی من که هنوزم بر من عکس چیزم برای مجسمه نه عکاسی جدی، عکس از مادر بزرگم گرفتم تو این که بعد وقت تو این واسم خیلی جالب، چون من از خیلی از اولش که وقتی شروع کردم به دلیلی که براتون توضیح میدم چی هستش، به بچه‌م، به سوژه بچه، به جسم بچه‌م علاقه من شدم. بدن بچه برای من جذاب بودش، جسمیتش، اندازش، شکل شمایلش. و اون موقع خواهرزادم هم شاید مثلا 3-4 سالش بیشتر نبود و اونم بدون لباس میامد وای میستاد و با مادر بزرگ من هر ادای جستی که مادر بزرگم میگرفت خواهرزادم هم میگرفت. و ناخودآگاه جسمی که قراره به اون سن مادر بزرگم بسید، یعنی بچگی و طفولیت، بچگی یا جوانی و ناتوانی به بزرگی، بازم به ناتوانی سن بالا به هم دیگه روبروی هم، بدونی که من فکرش رو بکنم، روبر ناتوانی بچه در مقابل ناتوانی سن بالا، سن مادر بزرگ من مقابل هم توی دوربین قرار گرفتن که الان دارم راجع بهش، اون موقع راجع بهش اصلا تا الان راجع بهش فکر نکرده بودم. ولی اینا رو من عکاسی کردم و شروع کردم به ساختن مجسمه های خانم های چاق و قلمبه. بعد چی شد که بعد تو همیشه گل بود بیشتر موقع من با گچ و یونولیت هم تو فضای آقای سعادت قرین کار کردم ولی هنوز گل بودش. بعد حتی من خیلی مصرانه میگفتم برای چی باید با گچ، بر من ماده خیلی سردی بودش تا اون موقع فکر میکردم که نمیتونم اصلا از گچ تو کارم استفاده به خاطر حس حالی که داشتم. بعد بعدا همینجور که پیش رفتم و جلوتر رفتم یعنی جلوتر که کار کردم دیدم که هر ایده‌ای که دارم که تبدیل میشه به هر سوژه‌ای که دارم که بعد توی پروسه تبدیل میشه به کار من که پروسه خیلی مهمه، دیدم که ماده یه دفعه ایده یا سوژه هم میطلبه که از یه ماده دیگه بیاد تو کارم و ناخودآگاه اون ماده پیدا میشد. هیچ وقت دنبالش نمیگشتم، اول ایده بود، اول سوژه بود، بعد یکم بهش فکر میکردم، یه ذره شکل میگرفت توی ذهنم یا مینوشتمش یا طراحیش میکردم، یا هنوز هم همینطوره. بعد یواش یواش بعد میبینم که خودش ناخودآگاه من میبره به طرف متریالی که یا ماده‌ای که قبلا ازش پرهیز میکردم مصرانه و مستبدانه و متعصبانه، ولی دیدم خیلی خیلی راحت و فضا میاد و میپذیرمش. پس این ایده باید با این ماده باشه، یعنی من انتخابش ارگانیک خیلی ریزیز وارد فضا میشد. پس یه کارم سوژم ایدم میشد. برای اون موقع با گل بود، ولی عوض شد به واسطه ایدم و منم زور نمیزم، یه دفعه میدم که این میاد. بعد یه دفعه توی نمیدونم که چه وقت این اتفاق افتاد، ولی تو کار کردنم وقت که از یه پروژه توی یه پروژه دیگه میرم، از یه کار توی یه کار دیگه میرم، همه اینا بدون اینکه راجبش فکر کنم، مثلا بالاخره من الان که این نمایشگاه رو گذاشتم، حالا دارم از همون قبل از اینکه نمایشگاه شد به فکر این بودم که حالا خب مثلا میخوام بعد چیکار کنم که نمیدونم، هنوزم نمیدونم، یه چیزایی تو سرم هستش، یه فکری هست ولی نمیدونم که چی میخواد بشه، ولی میدونم که باید بخونم، حالا باید بخونم و کتاب بخونم و فیلم ببینم و موسیقی گوش بدم، دوباره اعصاب من تحریک بشه، من رو به وجه بیاره. مثلا من ممکنه توی یک دوره خیلی کاملا از هر نظر لمس شده باشم، کرخ شده باشم که هیچی ازم در نه، کافیه همون روز یه روز بعدی هم احتمالا یه روز جالبی هم برام نیست وقتی که این احساس دارم، ولی این اتفاق میفته واسه آدم. همون روز اتفاق ممکنه بشینم جلوی تلویزیون یه دونه سی دی رو بذارم، یه فیلمی رو بذاره، اصلا من انقدر به وجه بیاره که از فردا دیگه شروع کنم به کار کردن. نمیدونم چی خواهد بود، ولی محرک من اون فیلم بود، یه موسیقی، انقدر این موسیقی والا بوده، انقدر زیبا بوده، انقدر تاثیرگذار بوده، انقدر منو اعصاب منو تحریک کرده که دیگه تو پوستم نمی گنجم که باید بودم برم توی فضام بشینم کار کنم. این اتفاق خیلی میفته بر من.
بعدش شما زنای حامله رو کار کردین، از زنای حامله بعدش بچه‌ها شروع شدن.
آها، حالا زنای حامله که الان مدتی دیگه زن حامله کار نمی کنم، ولی زن حامله صرفا زن حامله نیست. زن حامله رو شما دیگه میتونی یه حاملگی یا اون چیزی که تو اونجوری شما به نظرتون میاد حامل است، آینده‌ای که ما نمیدونیم چیه. شما اگه بچه‌ای هم که مثلا اگه بخوایم راجع به زندگی خیلی جسمی و مادی فکر کنیم، اون چیزی که دارین توی خودتون میپرورونین وقتی به دنیا میاد معلوم نیست آینده‌ای که ازش خبر ندارین و ازش نگرانین، برای همین تبدیل میشه به تفکر. زن حامله که بچه تو شکمش داره، جنین داره تو شکمش بزرگ میشه که تبدیل بشه به بچه، دیگه اون نیست، یه تفکر زمان است که آینده در انتظارشه که اون آینده اصلا معلوم نیست چیه. و بعد همینجوری که دیگه کار کردم با آدم های مختلف کار کردم، کار کردن رو اصولا با کار کردن تو فضا و کارگاه دیگرون یاد گرفتم. بعد من هیچ وقت محصل خوبی نبودم، هیچ وقت درس خوب نخوندم، هیچ وقت نفهمیدم، هنوزم فکر میکنم وقتی یه چیزی میخونم سخت میفهممش ولی میخونمش. یاد گرفتم و بهم یاد دادن که هیچ اشکال نداره به نفهمیش، بخونش، حتی اگه نمیفهمیش بخونش، چون به همون دلیلی که گفتم، چون کلمات میشنن رو آدم، مدل خودم خودشون رو میرزن بیرون، حالا تو ملکم میشن، میان از تو فکرم تبدیل میشن به یه تفکر و بعد من اگر تواناییشو داشته باشم تبدیل میشم به کار. همیشه هم توانایی ندارم، کارهای غیر موفق خیلی داشتم، کارهای متوسط خیلی دارم، هنوزم فکر میکنم میتونه باشه. فقط چیزی که برام مهمه و اینکه بتونم کار کنم، بسازم. اگر ساختنم هم که طبیعتاً این هستش، ما برای اینکه چیزی رو بسازیم خراب میکنیم، چیزی که برای اینکه چیزی به دست بیاریم و چیزی از دست بدیم، یه چیزی، یه سیکلیه که تو زندگی هممون هستش. من بهش خیلی فکر میکنم و قبلتر از من خیلی ها فکر کردن. یکی از اون آدم ها خیام بوده که میگن اینقدر غم این زمانه رو نخور، اومدیم که خراب کنیم، انسان اومده که خراب بکنه و هیچ راهی براش وجود نداره. همه چی به این معنی نیست. من اصلا از کلمه امیدواری به نظر من برای من یک کلمه چیزی شده، از کار افتاده شده، میتونه کلمه باشه که بخواین معنیش رو تعریف بکنین، ولی به نظر من واسه چی باید امیدوار باشیم؟ میتونیم، من به خودی خود وقتی به خودم راجع به زندگی کردن یا راجع به کار کردن فکر میکنم، به شورم فکر میکنم، به امیدواری فکر نمیکنم. برنگی میدم همه چی از زمانی که به دنیا میای، زندگی رو با خود به دنیا میاری، همزمان مرگم با خود به دنیا میاری. مرگم ازمهلاله، همون یه روزت میشی به ازم به چیزه به تخریبت نزدیکتر میشه، هر یه دو روزت میشه، سه روزت میشه، 20 سالت میشه، 30 سالت به مرگت نزدیکتر میشه. واسه همین مرگ ازمهلال هست. ازمهلال من حالا کلمه خیلی فکر نکردم بهش کلمش که واقعا چه معنی داره، ولی به معنی این نیستش که تموم میشی، به یه شکل دیگه زندگی رو نه. یه کلمه هستش به نام رایزون، به این معنی هستش که اگر توی فلسفه، اگر شما اگر یک شبکه جونداری باشه که توش زندگی در حیاتی وجود داره، اگر از این شبکه یا از این حیات یه تیکشو از منشأش بکنی، جداش بکنی، یعنی کاملا قیچش بکنی، پرتش کنی یه بر دیگه، ممکنه مثل سرمنشأش یه چیزایی توش میمونه، ممکنه مثل سرمنشأش رشد نکنه، ولی رشد خودشو به شکل دیگه تو اون جای جدیدی که قرار گرفته، چون اون انرژیش شکل دیگه است، رشدشو ادامه میده. برای همین هیچی مرگ میتونه از اون شکل اصلی خودش به مرگ میرسه، به تمامی میرسه، ولی شروع یه زندگی دیگه است، یک حیات دیگه است به یه شکل دیگه. بچه ها از کی توی چیزم آمد، توی کارام وارد فضای کاریم شدن، کلن بچه ها بزرگ های بازم آینده است که ما خبر نداریم چیه، قرار بزرگ شن. در واقع بچه ها ماهاییم، بزرگ شده کوچیک شده ماهان، یا اینکه بچه ها بعدن قرار بزرگ شن که قرار یه جامعه رو شکل بدن، به بد یا به خوش، به خوشی یا به بدی. چی شد که بچه ها یه دفعه سوژه شد، یه سوژه شد، ولی شکلاش تفکر به بچه ها به شکلای مختلف پیدا میکنه تو کارا. ولی من اولین نمایشگاهی که من بعد از 19 سال که وارد ایران شد، 19 سال تو ایران بودم و زندگی میکردم و کارهای مختلف کردم، بعد وارد فضای هنری شدم، اولین مجموعه ای که مورد توجه قرار گرفت مجموعه سوسکان بود، چیدمان سوسکان بود که در ششمین بینال سرامیک ارائهشون دادم و نمایش داده شد و شانس آوردم. یه دوره خاصی بودش که آدم های زیادی هم از خارج از کشور سفر میکردن به ایران، از جمله اون آدم ها نمایشگردان ها یا کیوریتور ها یا کسایی که نمایشگاه برگزار میکنن، کارهای هنری رو جمع میکنن، ازشون خارج از کشور نمایش میگذارن. شانس آوردم که من اتفاقا تو این نمایش شرکت کردم، اتفاق تا اینجوری شروع شده بود، یعنی واقعا نتیجه یک شانسه اگر که این اتفاق سم افتاد و سوسکای من بقیمش معرفی شدن، مجموعه سوسکای معرفی شدن به سه دوستان، به سه آدمایی که تو این جریان ها شرکت میکردن، نمایشگاه برگزار میکردن خارج از کشور. و اون دوستی که باعث شد که سوسکای من، نه مجموعه سوسکای من، وارد فضای خارج از ایران بشه و سفر بکنه و به واسطه این چیدمان من هم سفر بکنم، خانم روز ایسا بودش که برگزار کننده نمایشگاه های مختلف تو جای مختلف دنیا بودن، نیمه ایرانی، لبنانی، فرانسوی بودن ولی خارج از ایران زندگی میکردن. سوسکای منو دیدن و براشون قابل توجه بودش و از اون به بعد منو شروع کردم معرفی کردن به آدمای مختلف و اولین نمایشگاه من از مجموعه سوسکا بود که در کوپنهاگ دانمارک در یک مرکز هنرهای معاصر به نام نیکولاژ که اون تو تاریخ کاری من هستش، نیکولاژ برگزار شد که نیکولاژ قبلا یک چیز بوده، یک کلیسا بوده که تبدیل شد به فضای نمایشگاه هنر معاصر که از قبل از من، او از سالها قبل از من اینو رنوه کرده بودن و نمایشگاه خیلی مهمی توش برگزار شده بود. و بعد و به واسطه خانم روزیسا بود که من به این نمایشگاه وارد شدم و نمایشگاه بود از هنرمندای خاورمیانه و آفریقای شمالی مشخصا و اسم نمایشگاه اکباتانا بودش. و بعد یکی چیز جالبی که واسه من اتفاق افتاد یا واسه من جدیدم بود این بودش که من اصلا فکر نمی کردم که سوسک، من سوسکا اتفاقی هم که چرا سوسک درست کردم، سوسکا برای اینکه ما یک سال طبقه پایین که خانواده همسرم توش زندگی می کردم برای یک سال سفر بودن، برای همین ما هر از گاهی می رفتیم پایین ببینیم همه چی درست خوبه. یه اتفاق جالبی که من باش برخورد می کردم و یه دفعه شده بود کار من هر روز هر هفته من یا مثلا یه روز در مینیمه یه چند روز من این بودش که تو دستشوی حمام که میرفتم میدم تجمع است، چون به زیر زمین بود و به فاضلاب بیشتر از محل زندگی سوسکا، واسه همین تجمع سوسک زنده و مرده و همجوری در تو هم راه رفتن و خزیدن و بوش بوی خیلی تاثیرگذاری داشت، یعنی بوی بود که من هنوز که هنوزه من هر جا که باشم میتونم تشخیص بدم اونجا سوسک بوده، چون بوش خیلی مشهوده، خیلی میفهمینش میشنوینش بوشو. و بایستی اونا رو تمیز میکردم، بایستی که نهایی دفعه وقتی اونجاست باید جمعش کنید، جارو میکردم تمیز میکردم میریختمش توی کیسه میدارم. بعد این شده بود کار هفتگی من یا کار مثلا دو هفته یه بار من که اینو جمع میکردم. و بعد از اینکه مسافرامون برگشتن خونه سر خونه زندگی دیگه من این کار نشه، ولی تو همون مدت من شروع کرده بودم به طراحی سوسکا تو حده کوچولو، همین در حدی که ببینم که مثلا خیلی ناخودآگاه حالا سوسک سوسکار طراحی اون موقع سفالگری من میکردم، کار با گلم هم انجام میدادم اینا. و بعد وقتی که این کارگاه رو با همکاری با کمک دوستم وارد فضای یه دوست دیگه شدیم که این فضا اتاق کوچیکو به من در اختیارم گذاشتن، یه دفعه این سوسکای کوچولو درست کردم، حال بذار گندشون بکنم، یه دفعه اندازه مثلا 15 سان 20 سان من شروع کردم به ساختن. و بعد دیدم که چقدر خوب، من همیشه اینو به تعداد دیدم، حالا چرا که به تعداد درستشون نکنم. واسه همین شروع کردم یه دونه درست کردم، چند تا درست کردم، یکی درست کردم قالبش رو ساختم، دیدم صد بعدم یکی کافی نیست، یه قالب دیگه درست کردم، شد مثلا یه 4 5 تا سوسک که من اینو توی میذاشتم، بعد یکی دیگه درست می‌کردم تو قالب می‌ذارم، یک گل دیگه توی قالب، تو بعد این به آخری مثلا این یکی کم خودش گرفت درش می آوردم، بعد اون یکی دم نه باز دوباره این مرسم. بعد یه روزمرگی توی زندگی من، بعد من این روزمرگی توی من موند. بعد دفعه شروع کردم این سوسکا رو ساختم و بعد نمایشگاه گذاشتیم و به نظر میادش که توجه جلب کرد، باهاش نمایشگاه گذاشتم، جاهای زیادی منو بردین چیدمان سوسکا. و جالبه که براتون میگم هنوز که هنوزه این سوسکا داره میچرخه میگرده، نمایشگاه داره که تا یه ماه تا مثلا دو سه هفته پیش توی جایی به شهری به نام ماستریخت که توی هلند هستش نمایش داشت، توی موزه بسیار زیبایی که منم رفتم اونجا چیدمانو چیدم با همکاری دوستانی که من کمک کردن، دو تا از دوستان جوان هنرمندم که من کمک کردن اومدن با من لطف کردن اومدن با من که این توی این نمایشم هم همکاری با هم کردن اومدن. همین 2015
اولین نمایش سوسکا چه سالی؟
بینال شیشه سرامیک یادم رفته ببخشید. حالا اینا رو اگه این همه هست، همه توی رزومه من هستش، اگه که بخواین اگه نداشته باشین که براتون میفرستم. بعد 1300 مثلا 1378 بله 77 78 که بعد مثلا من چند تا پروژه چیدمانی با هم سرده نه میسام میگم آره ببخشید بشید بله. نه من انقدر پوشیدم میدونستم چه سرده من یه الان پشمی ببخشید 1377 78 شاید بود، ولی همزمان من اون موقع سوسکارم که مثلا در کنارش من سفر زیاد میکردیم با یکی از دوستانم آقای مصطفی دشتی که خودشون هم هنرمند هستن، نقاش هستن، مشخصا نقاشن، کارهای دیگه هم میکنن، فکر میکنن، کتاب هم نوشتن، سفر زیاد میکردیم و ما تا اون موقع بیشتر اینجا که میرفتیم شمال بود، ما در خانواده همیشه ما میفرستادن میرفتیم با هم دیگه همیشه شمال. بعد از یه مدت نم شمال یا سبز بودن، البته نعمت سبز بودن، ولی دیگه زیاد شده بود، تنوع آدم میخواد، تحول میخواد. و با واسطه دوستم مصطفی دشتی و همسرم که من رو با آقای دشتی آشنا کردش، سفرهای کویریمون شروع شد. و بعد از اون دیگه اصلا من مدت سالها شمال نرفتم مگر به خاطر کار بوده باشه که رفته باشم، و دیگه سفرمون به طرف کویر و یزد و زاهدان و سفرهای کوهی کوه تفتان و بلوچستان و خاش و خاش، بله خاش ما رفتیم، تگزاس ایران با قول معروف اون موقع میگفتن، الان دیگه نمیدونم هنوز تگزاس یا نه، بله خاش، زابل، با همه به واسطه مصطفی، چون مصطفی اونجا بزرگ به دنیا آمده بود و اونجا مثل کف دستش میره کوه شیرکوه و همه اینا. بر همین بعد تو همین موقع مثلا سوسکا سگام بودن که تازه من الان که یادم میاد سگامو زودتر از حتی سوسکا میاد، شاید همزمان زودتر از سوسکا کار کردم که ما سفر میکردیم، مصطفی از سگای توی خیابونا ول بودن عکاسی میکرد با طبیعت کوه کویری و کوههایی که ما ازش میگذشتیم، و بعد مثلا ما همینجوری که میرفتیم یه دفعه این سگای زنده رو این عکاسی میگم، من یه دفعه توجهم به سگای مرده تو جاده جلب شد، و که مثلا بعد مثلا میتونید تصور کنید این سگای مثلا زیر ماشین رفته، چجوری زیر ماشین رفته، واسه خود داستانشو بسازید. برای همین یه دفعه پروژه سگا رو هم داشتیم تو همزمان 1378 که من حدود 200 سگ با سفال که بعدم پختمشون با گل، 200 سگ که به نظر میاد یا مردن یا آره به ماشین خوردن، و هر سگایی که یا له شدن با زمین یه بودی شدن، مثل کارتونای تامانجری هستن که ماشین ازشون یه دفعه یه ورقه میشه، مثلا اینجور سگای اینجوری، یا برای سگایی بودن که با ماشین تصادف کرده بودن و تو جاده. بعد دفعه این بر من جاده، بعد دیگه اگه مثلا تو جاده داریم را میگه یه چیزی از اون میدم که رو زمینه، فکر میگه آیا سگه یا گربه، مثلا یه نایلونه، یه گونیه، یا یه لاستیکه. برای همین همه چی تبدیل شد به یه موجودی که ممکنه اون موجود میز آدم باشه، و بعد ما چقدر راحت ازش میگذریم، باز تبدیل میشه به یه تفکر که ما چقدر به راحتی میتونیم از مرگ بگذریم، از یه جسد بگذریم، و بعد یه دفعه چقدر میبینیم که مرگ بیارزشه. یه دفعه این هم هست، این تا به تازگی من فهمیدم که زنده بودن و زندگی چقدر ارزشش بیشتره تا مرگ، برای اینکه اونی که میره دیگه راحت میشه، اونی که راحتی راحت میشه. من دارم باز شاخه به شاخه میکنم و ببخشید، ولی اونی که میمونه قطعش باید ببونه، چون آخرش اونه و ما این زندگی رو نمیدونیم بعدش چیه، من هیچ تصوری ندارم، ولی اینی که هستیم و این آنه رو با وجودی که آنه هر لحظه گذاشته میشه اقلا اینو داشته باشیم. به اینو که مطمئنم تو ناخودآگاه هر کسی این دنیای کجا، من با تو اون موقع شکل اصلیمو گرفتم. ارجاع اگه به عنوان خاطره نوستالژیک اگه باشون بهش بخوایم فکر بکنیم، هر از گاهی بهش فکر میکنم، ولی بچگیمو زیاد دوست نداشتم، راستش رو بخواین دوران بچگیمو زیاد دوست داشتم. باز این برمیگرده این که آدم هر لحظه‌ش که میره جلوتر رو مخصم به واسطه هنره که من حالم بهتره. بچگیمو تو اونجا که یادم میاد آره خوشگذرانیام کردم، بازیامو کردم، زندگی
بچگی آثارتونم حضور داری
فکر میکنم داره، اگرم یادم نباشه فکر میکنم هست، نمیتونه نباشه، خیلی همه چی خیلی چیزا ناخودآگاه میاد توی کار آدم. من فقط چیزایی رو میتونم به زبونم بیارم که بهش فکر کردم و تو ناخودآگاه هم بوده، کشیدمش یا تو ناخودآگاه هم ازش کشیدم بیرون، یا بهش فکر کردم، یا فرض رو برای میذارم که من تجربهش کردم که دارم میتونم راجعش صحبت کنم، فرض رو برای میذارم، برای اینکه مسلمه که من مگه من برم پیش روانکاو هی بریزه از من بیرون که بگه پس این اینه نه، اون اتفاق واسم نیفته، فرض برای این میذاریم که آره. و من فکر میکنم روانکاوی و تحلیلش هم اینه میگه که شما بچگیتون باهاتون هست، حتی اگر که نتونیم لمسش کنیم رو بگیم آره این مثلا اینه.
کار هنری چه تأثیری روی روش زندگیتون گذاشته؟
رو روش زندگیمو اگر بخوایم راجع به زندگی شخصیمو نمیدونم با خانوادم و با همسرم و باشه بخوام منو از خانوادم و از خانوادم دورتر کرده، بیشتر به این کشیده شدم، بیشتر وارد این فضام، یعنی اونا بر من درجه دو متاسفانه، شاید متاسفانه ولی برای یه متاسفانه، ولی من خیلی نمیتونم بگم متاسفانه، چون با این بیشتر به زندگیم به معنی میده. ولی حضور اونا، فکر میکنم اونا که هستن من دلگرمیه رو دارم. ولی اینو نبادن نده، ولی اینو بایستی بگم که فکر میکنم چون اونا هستن من میتونم با خیلی راحت نده. نمیدونم اگه اونا نباشنم باز نه، ولی اینو میدونم برای اگر که قرار باشه اونا نباشن، یا ممکنه من از دست برم زودتر، ولی اگه قرار باشه اونا زودتر از دست برم، من دارم واقعگرانه صحبت میکنم، برای همین خدا بکنه و خدا نکنه اینا رو راجبش صحبت نمیکنیم، ولی اگه قرار باشه که اونا زودتر از دست برن من بمونم، میگم هر آن ممکن من زودتر، فکر میکنم قراره به واسطه اینا من تسکین پیدا کنم، یعنی جای همه اونا رو اینا بگیره. برای همین اینه که زندگی ادامه داره، واسه همین که زندگی ارزشش بیشتر از مرگه، با وجودی که همه اون آدمایی که بودن تو این بودن من، هر آدمی که وارد زندگی من شده، چه که مونده چه که رفته، تأثیرش گذاشته و ارزشمنده. حتی اگه من به خوشی هم ازش یاد ندارم، میدونم وجودش، حضورش، بودنش، اومدن و رفتنش تو زندگی من مؤثر درس است. هیچ شکی نه، هر مواجهه‌ای، خوشترینش و ناخوشترینش تو زندگی من مؤثر بوده، خیلی هم مؤثر بوده که شاید ناخوشترینش بیشتر مؤثره.
شما بین این زندگی شخصیتون و زندگی کارتون چجور تعادل برقرار
می‌کنید؟ تعادل ندارم من که. تعادل ندارم. ندارم اصلا تعادل
ندارم.
زندگی والا من زندگی شخصی کاریمو یکی میدونم، تعادل وجود ندارم، تعادل ندارم. ببخشید
آقا، شما توی سنهای مثلا 28 سالگی که حالا رفتیم به سرامیک و حالا
بله
سفارسازی و این حرفا، یه جرقه هایی زده تو سنتون، یعنی یه آدمی که در واقع در یک بیخبری شاید
توش آره 100%
و بعد یه آشهاش تلنگاه خورده یا متوجه مسائل شده، بعد وارد بحث تفکر شده، بحث مطالعه شده، بحث انگیزه هایی که میتونه هدایت کنه حالا، و در واقع یه چار یه کودت های درونی شاید
بله حتی
و همینطوری این رشد کرده، رشد کرده، رشد کرده تا اینجا رسیده،
رشد امیدوارم رشد برای هر کرده تحول متحول شده.
این مسیر رو میتونید توضیح بدین؟ یعنی این دوره ای رو که طی کردیم، از این نقطه ای که در واقع این تلنگ رو خورده، این نقطه رسیدی
از هر یک شوک وارد یک شوک دیگه شدم.
ولی این شوک ها رو توضیح
بدین؟ بذارین ببینم چطوری میتونم شوک ها رو توضیح بدم. شوک از این که چیزی که میتونم، اگر که شوک چیه؟ شوکه بیشتر برام به حالت یه آگاهی جدیده، آره یک آگاهی جدیدیه که به قول شما من تو در ناآگاهی کاملش بودم، هنوزم چیزای زیادی هستش، خیلی معلوم که هستش، هنوزم هستش و منتظر شوکای بعدی هستم، و این شوکه رو میتونم به آرومی راجبه بهش بگم ناآگاهی، که به خاطر آدمی که من هستم به صورت شوک خودشو چیز میده، یعنی و حتی منم بر اینطوری میکنه که مگه میشه مثلا من اینو کار کردم، این کار رو که کردم میتونه کار جالبی هم نباشه، میتونه کار جالب باشه، ولی از من مده. برای همین نهایتا اینه که من یه دستم تکون خورده، برای زور خودم رو زدم، یا برای اگر اینو دوست دارم تو شکمش رفتم که یه چیزی به وجود آوردم، ممکنه موفق باشه ممکنه نباشه، ولی هنوز من شوکه میکنه که من اینو به وجودش آوردم، یا اینو ساختم از همه مهمتره، چون همینجور که به کلمه ساختن فکر میکنیم چیزه خودش باز شما از توی فضای خود تو فضای دنیایی که دارین بهش کار رو انجام میدین نگه میداره. اگه راجع به وجود آوردن فکر کنید، یکم به وجود آوردن کلمه گندهه برای من، ساختن برای من خاک زمینی تره. برای همین
شما راجع به سایر هنرها مثلا موسیقی گوش میکنید؟
بله بله. رمان داستان کوتاه بیشتر میخونم. بله. موسیقی هر موسیقی که اعصاب من تحریک بکنه، میتونه راک باشه، میتونه بستگی به مود روزم داره. من همونجوری که کار کردنم هم به مودم، به مود روزم کار داره. چون شما حتی که تو این فضا هم نگاه بکنین، تشکیل شده از چیزهای مختلف که به خاطر یک مود خاص من ساخته نشده، با مودهای متفاوتی که تو هر روز ممکن داشتن. چون ما هر روز تو مواجهه جدید هستیم. واسه همون اون روز موقع مواجهه که مثلا صبح کس تو خونم اومدم، وارد شهر شدم، این سفر رو از تو شهر گذردم تو وارد کارگاه شدم، کلی مواجهه است. بدون که خودم بفهمم اون رو تصمیم و وارد کارگاه هم میشم، میخوام کار شروع کنم، روی من نشسته. موسیقی سنتی هم گوش میدم. بله بله. کلاسیک هم گوش میدم، راک گوش میدم، پاپ گوش میدم. هر همشون میتونن وقتی که با میگم یه دفعه من غالب بشه به هر کاری که من دارم میکنم. کلا به نظر من والاترین هنره موسیقی، به نظر من والاترین هنره. برای اینکه من بارها البته کلمم چرا شده که مثلا دو نفر دارم بحث میکنن، دارم من یه کاری میکنم، بلافاصله اون کارا رو میذارم میکنم، میبینم بحث سر گوش میدم. مثلا یه دفعه شد مثلا اینکه همه هنرها والاترن، والا نمیدونم، ولی ممکنه مثلا من دارم یه دفعه دارم یه چیزی رو دارم میسازم، یه کاری دارم میسازم، یه دارم یه کاری میکنم، اینقدر موسیقی رو من قالب میشه که میذارمش کنار که ممکنه باهاش یک ترقصی هم باش بکنم، یا فقط وایسم، فقط تمام حواس و گوشم باشه که ببینم موسیقی داره چی کار میکنه با من، یا بذارم با هم یه کاری بکنه. یا بعضی موقع باعث میشه که من پرفورمنس بکنم، که اون موقع هست که دوربینم هم میذارم که همراه با موسیقی پرفورمنس من ثبت کنه. تو این روزمرگی من وقت میشه.
اگر اون روز اولی که شما رو با آقای انوشفر و حاج عبدالله
مهری
مواجه کردن نمی کردن و شما با سفال نزدیک نمی شدین، قاعدتا تا اینجا هم نمی اومدین دیگه،
یه مسیر دیگه حتما فکر کنم.
فکر میکنی دلتون میخواست چیکار کدوم مسیر؟
من از بچه که داشتم رقاص شم، عاشق باله بودم، هنوزم که هنوز وقتی میبینم رقص به عنوان میدین زمانه قدیم، من وقتی بماندم گفتم میخوام برم باله یاد بگیرم، میدونم میخوام مثلا به چیز خوب نگاه میکنم یا میخوام رقص یاد بگیرم، هیچ وقت تو اون زمان خیلی تقصیر مادرم هم نبود، ایشون هم از یه سنت و ارزش ها اینو میپتر که بچه آدم باید دکتر بشه، مهندس بشه، نمیدونم میشه، من که استعداد هیچ کدوم از اونا رو نداشتم، ولی همیشه تو یه چیز دیگه من قلقلق میدم و یکی از اون چیزایی که من خیلی قلقلقم موسیقی بود و عاشق رقص بودم. اون موقع که مخصوصا که باله، حالا رقص معاصر الان خیلی معنی داره، اون موقع باله برای خودش با وجودی که رقص کلاسیکه ولی معاصر اون موقع بودش، برای همین هر جا که بودم اگر یادم طراحی مثلا اگه واسه خودم مثلا می‌خواستم خیلی زور بزنم یه طراحی بکنم، در حالی که یک پوزیشن خاصی از یک بالرین رو دوست داشتم طراحی کنم، خیلی ناقص و الکن و زشت من طراحی می‌کنم، هنوزم طراح خوبی نیستم، ولی اونو یا وقتی هم که مثلا میگم همیشه دلم می‌خواد و الانم هنوز کنزه، مخصوصا رقص معاصر وقتی که نگاه می‌کنم قلبم به تپش می‌افته و حتی از تپش می‌افته، یا به تپش میاد، به تپشش بیشتر میشه یا از تپش میفته، نفسم میگیرم وقتی که یک قطعه رقص زیبا میبینم. برای همین فکر میکنم اولین چیزی که توی هنر خیلی توجه من رو جلب کرد و من مامانم کلاس نقاشی میفرستادن منو، کلاس خطاطی یادم میرفتم، کلاس های مختلف میرفتم، ولی چیزی که نمیرفتم، میرفتم تو دوره‌های مثلا نمایش هایی که مثلا سالی یه بار سالی دو بار برنامه بود میرفتم، یه شلنگ تخته میداختم، ولی هیچی به اندازه رقص زیبا ناخودآگاه منو تحریک نمیکرد، منو به هیجان نمیآورد.
حالا برگردیم به خود کاراتون، شما جز اولین کاراتون آلودگی هوا بود
نیست؟ جز اولین کارم همون سگا و سوسکا بود. در کنار چرا اینا همه در کنار پشت هم بودن، سگ، سوسک، آلودگی هوا. بله.
حالا اینا رو بگین کجا رفت چی شد؟
سگام اینطور شدش که 200 سگ ما کلن یه سری ازشون عکس گرفتیم، کجا رفتیم با یکی از دوستان، دو تا از دوستان عکاس و فیلمساز با هم رفتیم جاده قدیم کرج و به دلایلی که ترجیح میدم راجبش صحبت نکنم. خلاصه من برای من سوژه سگا رو با آقای مصطفی دشتی همزمان، یعنی ایشون زودتر از من توی طبیعت، چون اونجا بزرگ شده بود، طبیعت کویر رو نقاشی میکردن یه سگا رو، ولی تو یکی از این سفرهایی که دیگه از اون به بعد ما چند تا سفر با همسرم آقای مصطفی دشتی و با دوستان دیگه آقای مصطفی دشتی سفرهای کبیری کردیم، سگان وارد فضای من شدن، فضای کاری من شدن و شروع کردم به ساختن سگا. سگا رو پختم، برای خودم تصمیم گرفتم، مثلا حدود یک سال بودش که هر روز صبح که از خونم، خب امروز من میرم 10 تا سگ، یعنی یک حالت مکانیکی شده بود، یعنی من کاملا حالت کارگر و صنعتگر، امروز میرم 10 تا سگ، 10 تا سگ نمیتونستم بزنم، خیلی میرم 7 تا 7 تا رم نمیذارم، باز به مودم یه روز میشه 3 تا میساختم، یه روز میشه 5 تا میساختم، 7 تا میساختم، هیچ وقت 10 تا نساختم. ولی سگا رو ساختم، پختمشون، ولی این وسط یه اتفاقی افتاد که من یه دفعه از پروژه سگام، پروژه سگا یا به انگلیسی بهش میگن رود کیل، یا به فارسی شد میگن حادثه‌ای که تو جاده میفته، حالا رود کیل یعنی هر چیزی که تو وسط جاده کشته میشه به واسطه تصادف. بعد من یه دفعه از پروژه سگام زده شدم و انقدر زده شدم که تصمیم گرفتم که از بینشون ببرم. من انقدر تسلط به تاریخ هنرم نداشتم، کمم خونده بودم، جزو پروژه اولیم بودش که خیلی خیلی غریزی کار میکردم و با مثلا میگم یا مصطفی آقای دشتی هی میگو ادامه بده، یا همسرم میگفت ادامه، اون آدمایی که دور برم بودن. و بعد من بالاخره دیگه اینقدر ادامه میدی دیگه به روزمرگی تبدیل میشه و دیگه میدی ادامه میدی، دیگه کسی بهت نمیگه، دیگه میدونی که بعد امروز میری بعد سگ بسازی. اون زمانم هم من همزمان توی یه کارگاهی کار میکردم با آقای اوژن سوسی، ایشون کار نقش برجسته‌شون کار میکردن، موقعی که منم بهشون کمک میکردم، موقعی که کار نداشتیم من میرفتم اونجا سگامو میساختم، توی پونکم بود اون کارگاه. بعد تبدیل شدن 200 تا سگ، 200 تا سگ ریز ریز چند تا گذاشتیم تو گوره، پختیم، در آوردیم، تجمعشون رو بردیم روی پشتبوم آقای مصطفی دشتی، یکی از دوستانمون لودمیلا اومدن عکاسی اولی ازشون کردن. ولی بعد از یه مدتی میگم هنوزم دلخوش بودم، آدمای مختلف میادن راجب سوژه سگا حرفا و تفکرا و هر چی که به مغزشون میامد و انعکاسشون از کارش رو میگفتن. ولی بعد میگم یه اتفاقی افتاد که من دیگه نخواستم، یعنی راجب سگا صحبت بشه، یه حرف بزنم، انقدر که انزجار براشون داشتم و تصمیم گرفتم ازشون راحت شم. و یه شب تا صحبت رو بیدار بودم که ای بابا، این هم ما یک سال دیگه سنیم داریم فکر میکنم خود روش حرف میزنیم، بحث میکنیم چی میخواد بشه چی نمیشه، این چه معنی میده اون چه معنی میده، حالا یه دفعه از یه سوژه همه چی شروع میشه، یه ایده سگ تو ماشین تو جاده ماشین زدش، ولی میتونی به خیلی چیز دیگه ربطش بدی و بعد به تفکر تبدیل بشه به تفکر. بعد نمیشه که من این همه کار کردم بریزمشون دور، پس بذار مستندش کنم. مصاحبه بشه سوال خیلی خوب، میرزمشون دور ولی بذار ازشون عکس و فیلم داشته باشم، میندازمش توی آرشیو خودم، دیگه هم نگاهشون نمی کنم. که بعد به دوستانم زنگ زدم گفتم اگر که برای شما اشکال نباشه یه دو سر زتون رو به من بدین که ما این سگا رو جمع بکنیم ببریمشون دفنشون بکنیم. تصمیم گرفتم دفنشون کنم، بردیم جاده جاده قدیم کرج رو زمین، اونجا داشتن آسفالت میگم مثلا تردد ماشین کم بود اون قسمتی، سگا رو چیدیم، ازشون یه سری عکس گرفتیم، فیلم هم گرفتیم، اووردیمشون توی شهر. دفعه اول توی تابستونی بود که ما توی جای توی زمینی اینو چالش کردیم، چال باز البته تا جایی که میتونستم خودم کندم، از اینجا بعد دیگه نتونستم خودم بگم. یه دوستی اونجا بودش کارگر ساختمونی بودن، ازش خواهش کردیم یه مبلغی بهش پرداخت کردیم که یه گودی بزرگتری درست کردم، تعدادی از این سگا رو ما اون تو چال کردیم. این همش پرفورمنس بودش، چیدن، ورداشتن و آوردن از تو وانت، گذاشتن توی زمین دونه دونه، همه اینا عکاسی شد، فیلم برداری شد، خاک و روش ریختن، همه اینا کار عمل پرفورمنس، انجام دادنه که به تبدیل میشه به پرفورمنس آرت و بعد خودش تبدیل میشه به یه ویدیو از پرفورمنسی که من کردم. ولی در نهایت برای من یه کاره، بهش میتونی بگی پرفورمنس، میتونی بگی انستالیشن، بعد تبدیل شد به یه چیدمان عکس تبدیل شد به چیدمان به یه تصویر فیلم روی ویدیو که از اون فیلم چال کردنه گذاشتیم و یه دفعه آدم ها علاقه من. من برحال نگاتیوها رو داشتم، هر از گاهی من بچه ها میگفتم بیتو تو یه پروژه سگ داشتی اونا چی شد، به این نشون میدم به اون نشون میدم. بعد دفعیدم که چه واه چه خوب شد من این رو دفنشون ازشون فیلم عکس گرفتونم، وگرنه تموم میشد. یعنی اینم کاملا ناخودآگاه خیلی غریزی بودش. و بعد من اینا رو نگاتیو ها رو میوردم هر کی میخواست نشون. بعد دفعه یواش یواش یکی از آلمان، یه دوستی از آلمان اومد و گفتش که اینا رو من میخوام به صورت لایت باکس عکس رو بزرگ کنیم، حالا چه سیاسفی چه رنگی، توی فضای که الان دیگه بعد از چیز بود دیگه پروریزی دیوار بودش، که توی فضای قدیمی که فکر میکنم قبلا کارخونه مثلا آبجوسازی بود فکر میکنم، که اینا تبدیلش کردم خیلی خیلی ساده خیلی سطحی اونو ترتمیزش کرده بودم، تبدیلش کرده بودم به فضای نمایش هنری، نمایشگاه هنری، که ما این لایت باکس ها رو گذاشتیم به همراه من دوستان دیگه خانم، که هر کدومون نمایشگاه خودمون رو میگذاشتیم. مال من که مثلا یه ماه بود تموم شد، دوست بعدی میامد نمایشگاه که آقای خانم شیده تامی تو اون جریان بودن، من بودم و چند تا دیگه دوستان دیگه کارشون رو ارائه میدادن. و بعد دفعه تو موزه نمایشگاهی شد که ما عکس‌ها رو گذاشتیم. و بعد من دلم میخواست که چیز سگا رو یه بار اینا اندازه‌هاشون کوچیک‌تر از اندازه واقعی بود، همونجوری که من توی ماشین که نشستم اینا خیلی گنده نمی به اون اندازه که اولین بار اینا رو من مشاهده کردم از راه دور تو اندازه قطع کوچیکشون به اون اندازه من اونا رو ساختم. ولی بعد یه دفعه تصمیم گرفتم اگه قرار باشه که این عکسش بشه بذار یک از چیزی یک قسمتی از اون به عنوان شهود من از اون نمایشگاه به غیر از عکس‌ها، چون کار من ساختن سه بعدی هم بودش، بذارین یه نمونه از اون سگام داشته باشم. من دیگه سگ نداشتم، این سگا رو دو بار چالشون کردم، یک بار یک تابستون بود، بعدم یک بار زمستون سال بعدش بود، که اینا اونجایی که تو زمین خالی بودش روش یه دونه ساختمون 15 16 طبقه ساخته شد. دفعه دوم که ساختمش یک جای تو ولنجک بودش که برف بود، برف رو ما باید پاک می‌کردیم، اینم همه فیلم برداری شد و عکاسی. برف رو برداشتیم بعد چال کردیم، اینقدر سخت بودش مجبور شدیم باز یک دوست دیگر ازش خواهش کنیم بیاد بهش یک مبلغی پرداخت کردیم که چالمون رو گنده‌تر بکنه. بعد که ما تونستیم این سگا رو توش جا بدیم، روش رو بپوشونیم و تمام این پروسه از دو بعد از ظهر که رو هوا روشن بود شروع شد تا هفته بعد از ظهر زمین سرمای زیاد که مثلا من حتی دستکشم هم نمی‌خواد، خواستم همیشه طبیعی باشه که مثلا دست من یخ بسته بود، دوستمونم که فیلم میگه همینجور. بعد ما اینو چال کردیم ولی بعدها بیمارستان ساخته شده روی اون. و یعنی میخوام بهتون میگم ما توی زیرساز یعنی گودالی اون، یعنی دیگه بعد از اون قرار نبودش که بکننش، یعنی دیگه موند اون زیر و که بعدها روش بیمارستان ساخته شد. برای همین من سگامو دیگه دفن کردم، همونجوری که وقتی یه جسدی رو میبینیم باید دفنش کنیم که دیگه اون وسط نباشه، چه از نظر زیست محیطی چه از نظر چیز ظاهری که مثلا تو اون فضا داره، از نظر بصری، از نظر بصری بهتر همچیزی نباشه، ورش داریم. که مثلا اولین چیزی به فکر من میامد این بودش که تو خاکشون بگذاریم، که سگای سرامیکیمون سفالیمون رو سرامیک در سطحی میشه که لاب بخوره، لاب نداشت اما فقط پخته میشه.
این تصاویر که از سگا گرفتیم کجا نمایش داده شد؟
تو آلمان نمایش داده شد، تو ایران موزه معاصر نمایش داده شد، تو دبی با گالری آی وی دی ای، گالری که من باشون کار میکنم، ارائه داده شد، ولی همشون نه، تعدادی از عکس ها تو موزه یکمی بزرگتر این تصویر رو نمایش داده شد. و چیز مهمی که توی موزه من بالاخره ارائه دادم این بودش که یه جفت سگو ساختم سرامیکی و لعابم که درست کردم براشون، لعاب کشیدم روشون، که یه سگی که به ماشین زدتش رو زمین افتاده و یه سگی که بالای سرش مثل اینکه مثلا داره بوش میکنه یا مثلا سوگواریشو میکنه، سوگواری اون سگی که ممکنه خواهرش باشه ممکنه دوستش باشه، و دور اون یه دونه نئون قرمز کشیدم، محدوده‌ای که این اتفاق افتاده، مثل موقعی هستش که یه نفر کشته میشه دورش رو مثلا خط میکشن خودش، یه همچین کاری کردم. دیگه کجا؟ سگام تقریبا میتونم بگم اونجا اینجوجا. سوسکام بعد از کوپنهاگ دانمارک که من داستان بچه ها هنوز نگفتم که چطور شد بچه ها آمدن، لندن مرکز هنری باربیکن که توش اتفاقای هنری تئاتر و موسیقی و همه چی، بعد یک فضا داره به نام فضای کرو، کرو به معنای انحنا، که اصلا خود فضای کوریدور منحنی بود، انحنادار بودش، که نمایشگاه هنر معاصر ایرانی توش برگزار شد همراه با خیلی از دوستان دیگه. من هم چیدمان سوسکام رو گذاشتم و بعد یه ماه فکر میکنم نمایش، یه ماه تا دو ماه فکر کنم، محبته بسته، تو فضای بسته باربیکن بودش، بله. بعد از اونجا سوسکامو کجا دیگه بردم؟ کوپنهاگ، آلمان، فرانسه بردم. بعد دیگه یواش یواش شروع کردم به صورت اینستالیشن کوچولو کوچولو، چون 2000 تا سوسک بودن، اول 1500 تا بودن، بعد مثل سوسکا که هم زایش میکنن زیاد میشن. و بعد یه چیز دیگه که تو راجع به کار من مهمه، که من تو کارام روزمرگی تکرار وجود داره، که تکرار باز برمیگرده به روزمرگی. من هر روز مرگشتم دوباره ساختم، دوباره ساختم زندگیم، دوباره شما هر روز صبح میشه. ولی حالا باز دوباره میریم راجع به روزمرگی هم صحبت میکنیم. ولی بعد تا اونجا که یادم میاد سوسکا اینجا گذاشته شد و الان هم که تو ماستریخ تا آخر دسامبر تو ماستریخ برگزار شد، آمستردام. و بعد همین نمایشگاه ها در کنار البته شانس آوردم، خیلی شانس بزرگیه برای من، خیلی نعمتی بود که در کنار سرامیک هنرمندای خیلی مهمی که قبلا هم قدیمی تر ولی معاصر و هم جدیدایی که هنوز هستن، از قدیمی ها کارای رودن هستش، کارای سرامیکی رودن هست، فول سرامیکی رودن هستش، کار گوگن هستش، کار پیکاسو هستش، کار سول لویت هستش، آی وی وی هستش، کارای آرتیست هایی که من کاتالوگش کردم باور نمی کنم که من در کنار این آرتیست ها قرار گرفتم، که برای من یک نمایشگاه مهمی از آب در میاد. برای من، برای اونا که اینقدر جهانی تر هستن و اینقدر شناخته شده در هستن، یه نمایشگاه دیگه میتونه باشه، ولی برای من نمایشگاه خیلی مهمی در کنار اینا قرار گرفتم. و بعد و حالا قراره این نمایشگاه بره به تو پاریس، تو دو تا فضا قرار نمایش داده بشه. این چیزی که در جریانه. ایتالیا، سوسکا نه، ولی تو ایتالیا ما در بینال 51مین بینال ونیز شرکت کردیم همراه با خانم ماندانا مقدم، که بسیار اثر خوبی رو، جالب و مهمی رو ارائه دادن، که حتی میتونم بگم اثر ایشون انقدر قابل توجه بود که من اصلا کار خودم رو تو اون فضا نمیدیدم. و نهایتا خیلی اتفاق مهمی بود برای هممون و بازم یه شانس بزرگ دیگه بودش که ما تو بینال ونیز، بازم من فکر میکنم اونم یه شانس بود، یعنی همین جوری اگر من رفتم، من فکر میکنم خیلی دیگه لیاقتشو داشتن که برم، ولی من شانس داشتم که تونستم تو این بینال قبول بشم و وارد بشم. و تو این مدتی که این نمایش که حدود 6 ماه ازش برگزار میشه، آدم های زیادی مهمی، آرتیست مهمی تو همون روزای اول باهاشون برخورد کردن، که تو خوابم نمیدیدم که با این آرتیست ها هیچ وقت ملاقات داشته، که حالا حتی دو کلمه در حرف هم نزدن تا ببینمشون. همه اینا شانس من بودش. و بعدم این که آقای لوچیانو بنتونی که همه میشناسنش، اتفاقا یکی از بازدید کننده ها بود، که ایشون خودشون به من وقتی که اومدن ایران، اومدن تو کارگاه من، که همه اینا بازم اتفاقای جالبی بود برای من، که بعد وقتی که بهم گفتن که من حتی اومدم با خودت هم صحبت کردم، به مثلا حتی اصلا یادم نمیاد، اصلا هیچ چی یادم نمیاد که مثلا ایشون اومده. ولی نهایتا ایشون بعد از مثلا اواسط 3 ماه بعد از بینال، یا حتی میخوام بگم اواخر بینال ونیز، 51 بینال ونیز در سال 2005 بودش، اومدن ایران، اومدن کارگاه من، ملاقاتی داشتن، فضای من دیدن، اتفاقا 4-5 تا کلاغ هم ازم خریدن، ولی کلاغای رنگی ترم، از کلاغای سیاه هم خوششون نمیومد، مال رنگن دیگه، 4-5 از کلاغای رنگی هم خریدن و همون موقع به من گفتن که دوست دارن که اون چیدمانم رو در ایتالیا که اسمش قسمت یا به کزمت بودش رو از من خریدن، که بعد من یک سال بعد دعوتم کردن یک هفته اونجا با همه با تمام امکانات خودشون دعوتم کردن، رفتم اونجا که کار رو چیدم تو فضای ایشون، فضایی که متعلق به بچه ها نوزادان که از یک کمی نه از حالت بالغترشون هی از راست به چپ، مثل نوشتمون که از راست به چپ، کار از راست به چپ شونه که بچه هایی که یک کمی شکل گرفته تر هستن و بزرگتر هستن، مثلا میتونن مثلا 12 ماهشون باشه، 14 ماهشون باشه، این کار شروع میشه که بچه ها کوچولوتر میشن، انقدر جمع میشن که به جنین و یواش یواش انقدر چیز میشن که تبدیل میشن به پیله، یعنی خودشون شروع میکنن توی تفسیر کارم یا نوشته توصیف کارم، میدونم که این بچه ها به جای اینکه برن به زندگی من به طوری که من ادامهش میدم روی زمین ادامه دارن، خودشون اینقدر خرد دارن بالغ هستن که میبینن که اون آینده رو دلشون نمیخواد بهش برسن و تصمیم میگیرن برگردن، و حالا به جنین نه، به جنین نمیتونی برگردی، ولی شروع میگم به ساختن، اینقدر خرد دارن و اینقدر توانایی دارن که کوکون یا پیله خودشون رو ساختن که آخر چیدمان من پیله کاملا که معلقن تو فضا و معلق یه حالت سبکی و راحتی شاید به این معنی. بله فکرم یه بچه ها رو قرار بود که من وسطش ولش کردم.
بچه ها اصلا به سمت بچه ها چی شد بکشید؟ آچی تو شد اصلا به فکر این افتاده، چون مهم خود ایده هست، از کجا اومد، چجوری این توسعه تقویت شد، چجوری ساختیم، بعد چه تجربیات به دست آوردیم، بعد ما نمایش، یعنی مستقیم نمایش داریم، مثلا این پدیده، مثلا سگار که توضیح دادی که تو
بله بله
چی شده چی نشده چی
چشم
یا سوسکایی که تو خونه شروع
بازید. بله چشم. من از این شاخه به اون شاخه پریدم، برای همین داستان بچه هام کامل نشد که چطور شد که بچه ها، یعنی اصلا بچه وارد فضای من شد. از اولین نمایشگاه همونجور که بهتون گفتم در کوپنهاگ دانمارک نیکولاش بودش، سوسکامون رو نمایش گذاشتیم و اونم نگفتم خیلی برای من جالب بودش که وقتی که یه نمایش گذاشتیم و آدم اومدن وسط این نمایش، اون فضا یک مهمانی ترتیب دادن که آدم های وقت اونم خیلی آدم های متمدن و خیلی چیز همه چیشون سر جاش و اینجا. بعد فرداش که ما برگشتیم چند تا سوسک من دوزدم، اینقدر باعث خوشحالی من شده بود، یعنی اینقدر، یعنی سوسکا برای این آدم ها جذاب بوده که سوسکا رو دوزدیدن، که این واسه من یه نقطه عطف بود بازم، یعنی بعضی موقع دارم خب ایوونی پولش هم دادن ها، پول سوسکا رو بهم دادن، الان موقع زیاد گرون نبوده، یه 3-4 تاشو ورداشته بودن اونام چیزشو دادن، ولی اصلا من با اونش کار نمیم، برای من جالب بود که این یعنی اعصاب در آدم ها رو اونقدر تحریک کرده بود که دوستش که بدوزه، برای همین این سوس که من یه جای خونه یه آدمی هستش که مثلا من نمیدونم کیه و اینو دوزه و یه اثر هنری رو که دوزه تو خونش با دکور خونش شده و این برام جالب بود. بچه ها بعد که دیگه نمایشگاه تموم شده ما اون یک هفته رو که باید میگذروندیم رو گذروندیم، آمدیم فرودگاه، من منتظر هواپیما ما بودم، همونجوری که میدیم یه عالم مغازه توی قسمت توی فرودگاه هستش، رفتم تو کتاب فروشیش و کتاب فروشی خیلی وسیع، خیلی جالبه واقعا، ملت و مملکت متمدن کتاب فروشی خیلی وسیع داشتش، بسیار گنده از خود کل چیز فرودگاه بود و من رفتم توش و یه قسمتش بود یه میز بود که یه عالمه کتاب رو هم دیگه تلمبار شده بود که معلوم بود که آدم ها میان نگاه میکنن ورق میزن، من همینجوری رفتم نشستم و رفتم به طرف چند تا میز اینجا، من به طرف اون میز خاص همینجوری رفتم به طرفش همچنین وارد میدم بیشتر کتابایی که عکاسی که از جنگ ها شده هستش و مشخصا اون کتابی که من ورداشتم، حالا نمیدونم از بینشون ورداشتم یه رو بود ورداشتم، ولی ورداشتمش، راجب عکاسی از جنگ بوزنی و هرزگوین بودش و همجور نشستم و شروع کردم به ورق زدن، همجور که ورق زدم ورق همجور رفتم، یک دفعه با یک عکسی برخورد کردم که یه بچه بودش که یه گلوله تو سینه‌اش خالی شده بود و جای گلوله رو می‌دید و معلوم بود که این عکس دارن بچه رو آماده می‌کنن واسه اینکه ببندنش رو بزننش توی خاک. و حالا بر من عجیب بود، تراژدی حتما بود، احساسم بود، ولی اینو میدونم که این عکس روی من موند و من وقتی برگشتم، من اون موقع هنوز اینطوری نمیدونستم که خب حالا بودو بری برای یه کاری بکنی، حالا نده برو کاری بکنی، حالا میخوای چی کار بکنی، تا این کار کردی بعدی پروژه بعدی چی، اصلا اینا رو نمیدونستم. برای همین وقتی که وارد کارگاه شدم دیدم من که نمیتونم بیکار بشم تو کارگاه، که یه خوبی که کارگاه داره وقتی که دور از خونه هستش اینه که وقتی که واردش میشی، چون من تو خونم تجربه کردم هیچ کاری نیست غیر از اینکه بری کاری که معمولا میکنی، مجسمه از نقاشی تو کارگاه، اون کاری که تو کارگاه باید انجام بدی بکنی، کار اضافه نمیتونی انجام بدی. بعد همینجور که به خودم آدم و یکم بالاخره وارد فضا شدم، یکم آشتی کردم همون روز اول، بعدم تصویری که توی با من هستش کماکان و از جلوش هم نمیره، حالا قصم نمیخوردم، حتی نمیتونم بهتون بگم که حالا قصه داشتم، ولی یه ایده بود، اون عکس یک سوژه بود برای من، سوژه شده بود، اینقدر سوسکام همینجور اینقدر مونده بودن تو من. بعد من شروع کردم به ساختنشون، دیدم که خب حالا بذارم اون بچه هره که من اون چیزی که از اون بچه یادمه من تصویر کنم یا بسازمش، و شروع کردم با گل این بچه رو با اون حالتی که من تو اون عکس گرفتمش درست کردم، همه این رو درست کردم، خیلی هم درست کردم، ولی هیچ کدومشون برای من رضایت بخش اون موقع نبودم به عنوان مجسمه یا حجمی که من ساختم. برای همین همینجور می ساختم و می زشم تو طبقات. بعد از یه مدتی یه پروژه دیگه همه سوسکا اومد و مویتیزی همینجور کارهای دیگه اومد، این همینجور موندن، ولی هنوز من نپخته دارم توشون، یونولیت بود و یونولیتشون آب کردم و اینا یه جاش شکسته جای در اومده و حتی میتونم بگم یه تیکایشو شاید اینجا باشه، هنوز اینا رو دارم و الان که بهشون نگاه میکنم دیگه خود حجمه فقط مهم نیستش، تفکری که تو اون حجمه هستم، اون موقع برای من جسمش و از بصری هم برام خیلی مهمه، مهم بود که شکل درست حسابی داشت به اونی که مندم باشه، ولی الان وقتی که به این کارا نگاه میکنم تفکره برام مهمه، حتی اگه کج و موجم باشه، حتی تمام تناسباتش هم اشتباه باشه، اون کار برای من کاری که قابل نشون دادن و نمایش دادن هستش. و از اون موقع بچه وارد فضای کاری من، وارد فضای ذهنی من شد، حالا به هر دلیل، بچه بزرگتر آینده است، بچه آینده ایره که نمیتونیم قابل پیشبینی نیست پیشبینی بکنیم، و بچه شاهده، بچه خرد داره و بچه همه چی توش هست، همه چی توش هست، فقط ما با ارزش گذاریامون اون همه چی رو یه سری روش سرپوش میگذاریم، یه سری ازش میکشیم بیرون، این مناسب توه، اینم مناسب توه، ولی در حالی که اون بچه شاید یه چیز دیگه اصلا مناسبش بشه، اون چیزی که من و شما، من به عنوان مادر یا فلانی به عنوان معلم یا فلان کسی که به عنوان آموزنده، آموزش دهنده داره بهش میگه، مناسب اون بچه نیستش. و واسه همین یه تفکر میشه. اتفاقا من بعدها مثلا یه مقاله خوندم که یا یه برنامه مستردی بود که گفتن که یه سری یک مدرسه خاصی بود که معلماش با هر کدومشون مثلا نهایت کلاسی که توش باشن 10 شاگرد بود و معلم میگفتش که حالا نمیتونیم ما همچین داشته باشیم با این همه جمعیتی که توی هر کشوری میتونه باشه، اینو همه دنبال نمیکنن، ولی معلم میگفتش که من میگم 2-4، ولی با این بچه باید به مدل خودش بگم چرا 2-4 میشه، اول باید بگم 2-2، اون میگه 3، بعد من چجوری این 3 رو تبدیلش کنم به 4، از فیلتر مغزی اون من باید انقدر به اون مسلط باشم به مغزون که یا با آزمایش خطا بفهمم که این چجوری بفهمه 2-4، و این هیچ وقت از مغزش نمیره. با یه بچه دیگه همینطور، اونم به روش خودش باید 2-4 رو بهش یاد بده و این که آره بعد مثلا وقتی که حالا مثلا 50 تا بچه اونجا باشن، یکیشون مثل من که اصلا هیچ وقت ریاضی رو نمیفهمید، اگه یه معلم میدونست که چجوری با من ریاضی رو کار کنه، شاید من الان دو تا چهار تا رو هم آن بهتر میتونستم بگم. من هنوز موندم تو ذره درم. حالا اینو در حدی نمیگم که شما آگاهی پیدا کنین به مثلا نوع، مثلا هر کسی هر براتون تعریف کنم که من چجوری فکر میکنم و چه اتفاقاتی افتاد و چی شنیدم و چی نشنیدم. و واسه بعد دیگه من بعد سگا خیلی مطرح شدم، بعد درگیر سوسکا شدم، چون اونا خیلی وقت خود همه پروژه های من حاکم بود و بعضی موقع یک سال طول میکشن تا جواب بدن. همجوری یک سال ها میگذره. بابا تو این وسط یک کار دیگه کردم که مثلا توی گالری سیهون بودش که یادم قشنگ نه سال 1999 1978 بودش که یه سری کاراکترها بودن که از جنس فایبرگلاس شیشه، یعنی از نور ازشون رد میشه، همشون در حالت افتادن یا به این ور یا به اون ور یا به جلو یا به عقب. زن توشون بود، 5 تا کاراکتر بیشتر نبودن، 5 تا 6 تا کاراکتر بیشتر نبودن، ولی همشون روی لبه نازک فلزی قرار گرفته بودن و فایبرگلاس شفاف بودش که این نور از تمام وقتی اون زیر پایین با یه بازی خطی با اون نوار نئون کرده بودم رنگی که این نوعه از توی اینا تو خود چیز نشونش بود، تو فضا کاراکتر ما رو رنگ بود، چون فضا کاملا تاریک بود، فقط با اون خط نئونی این کاراکتر رو اون لبه نازک فلزی قرار میاد که این نشون میده که ما روی لبه هستیم هر آن، با همیشه توی تعادل، دلمون میخواد خودمون توی تعادل نگه. یه واقعیتی وجود داره، یک توهمی وجود داره، هر آن داریم همجوری اینطوری راه میریم، ممکنه توی توهمه بیافتیم از بین بریم، ممکنه توی واقعیت بیافته بازم واقعیت میتونه خشونت ببوری، اینقدر شما رو واقعیتش برای شما چیز درشت و بزرگی بشه که خشونت تو شما رو تشدید بکنه. ولی اگه بتونین یک فضایی بین این واقعیت توهم که اون تعادله برای من حداقل فکر میکنم بتونه باشه، بتونیم توی این روی این خط نازکی خودمون رو نگه داریم، اون سر بقای ما هستش. نه تو توهمه میفتیم که دیوونه بشیم از بین بریم، نه تو واقعیته که با تو خشونتمون قوتور بشیم بازم یه جور دیگه از بین بریم، که اینا شد. بعد رسیدیم به نمایش که بازم میدیم بیشترین کارهایی که مثلا من خیلی غریزی کار کردم و یه دفعه یه جرقش خب حالا امروزی یه دفعه چرا این کار میادم. اولین باری که به من الان ما اینطور آلودگی، من سال 1978 که پروژه آلودگی رو کردیم، موقعی بود که گفتن مدرسه رو ببندین، دوستانی که سنین بالا هستن حتما از خونه بیرون نیان، مشکل تنفسی دارن نیان بیرون. و من دفعه اون موقع نه موبایل داشتم، از این تلفن عمومی ها بودش، اینقدر برای من فضا تنگ و فشرده شده بود که رفتم سر یه تلفن عمومی زنگ زدم به دوست تا از دوستان هنرمندمون، اون موقع صادق تیرافکرم جزو دوستان ما بودن، الان نیستن با ما، خسرو حسنزاده که حتما میشناسین، مازیار بهاری جورنالیست بودن، ولی ازش خواهش کردم که چون کارای دست به کارهای هنری هم میزدن، ازش هم خواهش کردم با دید خودشون با ما یه همراهیتون کار بکنن. و بعد چیزه ما این زنگ زنگ گفتم من میخوام همچی کار بکنم، اینقدر این داستان مهمه بر من که گفتم اگر شما علاقه من باشین بیاین با همین یک نمایشی برگزار بکنیم، و موافقت کردن که اون اولین باری بود که من با شما آشنا شدم، یعنی اولین چیز آشنایی ما بودش، دوره شروع آشنایی ما بودش. من فکرم با آقای مازیار بهاری باشه پیشتون اومدیم، چون ایشون خیلی مسلط تر میتونه، چون برای من کار کردنه اصلا مهمتر، حالا هیچ وقت تو قسمت ادمینستراتیف که برم حالا مثلا ویزیت صحبت، ایشون مسلط تر بودن، با ایشون اومدیم پیش شما و دنبال فضا میگشیم که بتونیم کار بکنیم. و بعد قبل از جمهوری انقلاب جمهوری اسلامی دوره رژیم قبل کارای اینطوری شده بود و اون موقع هم رسم بوده که یه عده پاترون یا حمایت کننده بوده، اصلا دفترش بوده، آدمش بوده که یه سری هنرمندان رو حمایت میکردن که کار بکنن یا برن خارج درس بخونن. ولی بعدش به خاطر اینکه یک قطع کامل فرهنگی هنری هست، همه نظر بخواد جنگمون، انقلاب خودش یک شوک اساسی بودش، تغییر مهمی بودش، تحول اساسی بودش، برای همین یک قطع مهمی بودش. ولی بعد یواش یواش شروع کرد اتفاقای افتادن و کاری که نشده بود زمانی که ما این کار کردیم، وقتی این اتفاق شروع کرد به اتفاق اون دو سه تا گالری ها شروع، سیهون، گالری گلستان، دو سه گالری هایی که بودن شروع کردن به حرکت و کار کردن، کاری که اصلا نشده بود این که ما بتونیم حمایت سپانسرشیپ یا حمایت به هر صورتی، میتونست مالی باشه، میتونست جایی باشه یا میتونست موادی باشه. تا حالا هیچ هنرمندی تو ایران این کارو نکرده بود و خیلی خودجوش ما تصمیم گرفتیم این کار رو به خاطر این آلودگی بکنیم، چون هممون توش سهمیم، همه توش سهم هستیم و یه عده میتونن یه پیشنهادی بدن، یه عده یه قدمی واسش بردن، یه عده میتونن کاری بکنن واسش که اینو رفعش کنن. و ما دیدیم که یک از ارگان هایی که میتونه مورد یعنی در مقابلش قرار بگیریم دولت هستش، از جمله سازمان محیط زیست. اولین جایی که فکر میکنیم که حتما همونه، ولی اصلا ما مگه فکر میکنیم میشه همینجوری؟ هیچ وقت. خلاصه هیچی، ما بالاخره یک نامه کلی میشستیم هر 4-5 تا با هم دیگه فکر کردیم و نوشتیم و نوع چجوری میخوایم اجرا بشه، چیکار میخوایم بکنیم، همه تصمیم بزن کی چیکار بکنه تا اونجایی که میتونست فکرشون بره هنوز برای شروع کار در حد ایده تا چه حد میتونستیم بره. ما اینا رو کاغذ آوردیم، خواهشمون هم از دوستان خواستیم و این نامه رو کلی به همه جا به یه سری پست کردیم، دونه دونه رفتیم دادیم. میتونم بگم به 100 تا ارگان دولت انتفاعی و غیر انتفاعی، ما دولتی و غیر دولتی و غیر انتفاعی ما اینو فرستادیم که از توی این 100 تا 19 تاشون به ما جواب دادن که چیزش هم هستش، تاریخ بولتنش هم هستش. و من اون موقع خانم که تو محیط زیست خانم ابتکار بودن و ما همش بودم، خودم میافتم سازمان محیط زیست، اصلا امکان نداشت ما اینطور بتونیم ببینیم همجوری دوتا آرتیست اومدن، نمیشه. ما نامر دادیم، هیچ خبر نشد. یه جا فهمیدیم که یه برنامه هستش در ارتباط با محیط زیست. من تنها رایی که دیدم مجموعه چیزایی که داشتیم، طراحیایی که بچه‌ها کرده بودن، از کاری که میخوام بکنن، همینه. خانم ابتکار از فضایی که توش اون سمینار بود، اون برنامه بود، اومدن. من همونجور وایستده بودم تا اومدم بیرون، با خیلی آدم های دیگه هم دنبالشون بودن، ازشون یه خواسته داشتن. من رفتم پرونده رو دادم، اون چیزی که ما جمع کردیم دادم بهشون، گفتم ما به شما اومدیم اینا رو دادیم و هیچ توجهی نشده، خواهش میکنم اینو داشته باشین. و یادم نیست آخر سرش باز دوباره فکرم ما دوباره تلفن زدم تا بالاخره از این به اون از اون تونستیم یه راه ارتباطی پیدا کنیم که خانم ابتکار رو توجهش رو جلب بکنیم. من ایشون انقدر توی تلویزیون و این و مصاحبات و اینا دیدم، دیگه یادم نمیاد که خودشون رو هم تو فضای خودشون دیدم یا مثلا همکارشون و دستیارشون رو دیدم که بالاخره به ما در دراز مدت یک مبلغی دادن که ما کار رو شروع کنیم. همزمان ما با دوستان دیگه برای جا مزاحم آقای انوار شدیم، شهرداری منطقه 6 بود فکر میکنم، ایشون به ما فضا رو داد. بعد با شهر کتاب اومدیم، با سوژه‌ای که داشتیم به آقای انوار مطرح کردیم، ایشون هم موافقت کردن که به ما یه جای بدن که توش ببینیم. که من تو اونجا 15 سال موندم، هیچ صاحب جایی، هیچ مالکی 15 سال ملکش به هیچ کس نمیده، ولی من با یعنی واقعا 15 سال خیلی مهمی برام بود، برای اینکه بیشتر تو این 15 سال من شکل گرفتم، بیشتر پروژه هام انجام شد و تو این 15 سال خیلی پروژه هام این ور اون ور رفتش و خیلی اتفاق افتاد. و زمانی که بهم گفتم باید بری، چندین بار اقدام شد که من برم، ولی آخر سر من قرار رفتیم گفتیم حالا بازم حرف زدیم. بله در غیاب شما یه بارم فکر کنم با شما خود جور که شما اصلا هیچ وقت چیز نگفتین حتما برین ادامه بدین اینا، در غیاب شما یکی دو بار آره حتی میتونم بگم قسمت الله بلش کنه، ولی اصرار داشتن که من نرفتم. حالا من اونجا اون پایین باشتم یه خانم داره چی کار میکنه واسه چیز میسازه اینا، ولی تونستیم. آقای فیروزان خیلی حامی من بودن، من گفتم بابا با شما کار ننشست داره کارشو میکنه، و اینجوری که من از طرف از دور میفهمیدم که رد و بدل میشه. من با هیچ کس مشکل نداشتم. کدوماشون؟ بالا یه منظورتونه. حالا من نمیدونم، احتمالا طبقای بالا با من مشکل داشتن، ولی همه دوست بودیم و فکر کنم روی دوستی هیچ کس من چیزی مستقیما نمیگه، ولی برای نوع کاری که من میکنم خودم میفهمم سر و صدا زیاد دارم، کارم بودش به خاطر که مواد استفاده میکن، برای همین درک میکردم و همیشه این بار روزش من خدای من بتونم یه جوری بشه که یه جای پیدا کنم. این اتفاق خودم نتونستم به وجود بیارم که آخر سر شهر کتاب فرمایید خودشون بایستی من رو تکون بدن، ولی 15 سال طول کشید تا این همت رو کردن تونستن من رو از جا بکنن. و اولش خیلی بر من شو هر چیزی اولش که وقتی میتونم برخلاف اون چیزی که من بهش عادت کردم، 15 سال عادت زندگی من بود از صبح از خونم بیام برم کارگاه، از کارگاه برم خونه، و وقتی که بهت میگن که باید این عادت بره تمومش کنی 100% شکه، برای همین نمیتونی حق به اونا بدی، حق به جانب خود میدی، ولی نهایتا درست بود، خیلی حرکت درستی بود. برای اینکه به موقع، یعنی اون موقع ما دیگه یواش یواش هی میگفتم برو، هی من گفتم چشم این مال اون مال انقدر شد که خاصا خانم تا این ما بیشتر فرصت نده باید بری. و بعد منم دیگه همه من و دوستامون همه با هم دیگه بود و این و بود و با اون زنگ با هم تماس بگی اینجا بین چطوری زمین اونجا چطوری. نهایتا اینطور شد که بالاخره یه دفعه یه جرقه واسه یکی از دوستای اومد که ایوا فلان دوستمون که خیلی با هم دیگه نزدیک بودن یه جایی داره مال پدرش بوده، پدر بزرگش بوده، پدر بزرگ مریض شده دیگه کار نمیگه و اونجا خالیه، میتونیم بگیم که بیت فیضی بیاد بره اونجا کار بکنه، بره اونجا کار. و باور کنین که دیگه از اون بعد نه اینقدرم وقتی رفتم تو فضا و شروع کردم به کار کردن که شما اون وسطش به من زنگ زدین که بعدم دیگه خالیش کردیم چون دارم مرمت، هنوز دارم مرمتش میگم، خواهد اینقدر اون فضا خوب بود. و میخوام همینو بگم اگه این جریان به نظر من شاید ناخود چرا منو دارم بیرون میکنم، من چیکار کنم که البته خیلی من اونجا پدر همه رو در بردم با اون کارهایی که اونجا میکردم، آتیش زدم به اون ساختمون، ولی همین که 15 سال اومده من همیشه گفتم مدیون اون آدم هم که گذاشتم من اونجا باشم، حالا خودم هم مصر بودم همه یه نقشی توش داشتیم، ولی از اونجا که اومدم وارد فضای جدید شدم عادتم شکست شد، وارد یه عادت جدید شدم که بسیار خوشایند بود و خیلی هم خوشحال شدم که رفتم اونجا چون یه اتفاق جدید فضا بزرگتر برای همین اتفاقای میشه. و بعد من تونستم آدمای بیشتر تو فضا بیارم که با هم دیگه همکاری کنم، چون مثلا نوع عملکرد کاریم تو هنر اگر که بهش میگه عملکرد کاریم گروهیه، من آدم گروه هم، یعنی با گروه همیشه کار کنم، من کار انفرادی مثلا به این میگم انفرادی ولی هیچ وقت امکان نداره من اینو به تنهایی بتونم برگزارش کنم. هر تک تک وجود هر تک تک آدمایی که اسمشون توی کارت هستش که شما کارت ایشالا که حتما داشته باشین یا بهتون میدم، تک تک اون آدم ها حضورشون وجودشون و جونشون توی این کار هستش و من قسمتی از این کار هستم و کلن هم من آدم گروهی هم. آلودگی هیچی دیگه، دوستان بالاخره شما جا رو دادین، ما بلا فاصله تا اینطور شد تو این میونم رفتیم برای آقای صادق تیرفکن آشناهای خودش رو داشت رفتیم گفتیم خب فلان دوست و فلان، ما باید بالاخره چند نفر انتخاب پیدا میکردیم که امضاشون رو بدم مرشون بدن که باشه ما حاضریم اینجوری بهتون کنم، تا بالاخره میگیم مثلا این دوست و این دوست و این شرکت و این کارخونه و این مؤسسه دارم بهم کنم، بعد مثلا اونام ترغیب میشدن که مثلا ما، حتی بهروز هم به ما کمک کرد، سس مایونز بهروز بود، بهروز بله بهروز هم به ما کمک کرد که هر کس اینا به این صورت ما کمک کردن، هم پایین اون دعوتنامه ای که ما داریم هم هنوز هم ما این دعوتنامه داریم، همه دوستان که ما سپانسر ما بودن همه اسماشون و لوگوشون روی اونجا هستش و چیزه. و دونه وارد اون فضا شدیم ریز ریز، آقای صادق تیرفکن میرفت تو بیمارستانا عکاسی میکرد، مازیار بهاری میرفتیم بیمارستان، ما اجازه گرفتیم با هزار سختی تونستیم بالاخره وارد یکی از بیمارستانی که با بچه فکرم مفید بودش، یا آره مفید بودش، تونستیم واردش بشیم که بچه ها بتونن من یا عکاسی بکنن. بچه هایی که اصلا مشکل تنفسی دارن، حالا ممکنه با مشکل تنفسی به دنیا بیان، که اگر تو اون دوره آلودگی واسه اون موقع با زیاد بودش که اگر بخوان اینا رو ولشون کنن بیان تو خونه، بیان بیرون، از بین میرن، که همه به دستگاه وصل بودن، یا مادرزاده اینجور بودن، یا اینکه انقدر ضعیف بودن که نمیشد، باید تو دستگاه میموندن تا مثلا یواش یواش این مشکل رو پیدا کرده و برگردوندن بودنشون به بیمارستان. بعد دوستان فیلم رو گرفتن، صادق تیرافکن عکس گرفت، و تو این وسط صادق با یه بچه که مثلا خانوادهش از فیلم کنم مال همدان شدم کرمان بودن، با یه پسر بچه آشنا شد تو این عکاسی که یک از سوژه‌های اصلی صادق توی پروژه شدش، عکس زیادی ازش گرفت که مادر پدرش امکان اینو نداشتن که معالجه بکنن و عملش بکنن. صادق بسیار آدم خیری بودش و خیری هستش، من از من نظر میشه اینو گفت که بگیم هستش. خرج عمل پسره رو داد و به نظرم اومد که پسرک معالجه شدش. بعد هیچی دیگه، تا یه مدتی هم خسرو حسن زده و من تو کارگاه شروع کردیم به کار کردن، تو کارگاهی که کوچه هدیه بودش، من مجسمه‌مو شروع کردم کار کردن، خسرو حسن زدم نقاشیشو. از یه جای دیگه نقاشی جای من، هم جای من تاکش تر میشه، هم جای خسرو، چون کار خسرو داشت بزرگ میشد و بعد فضای بزرگتر میاد که ما بالاخره اون خونه ای رو بهمون پیدا کردیم که شاید منطقشش بهمون داد که رفتیم توش، و دیگه من کارای مجسمه سازی ما تو خود کارگاهی که شما در اختیارم گذاشته بود شرکت هدیه انجام دادم، خسرو رفت تو اون فضا، من که مجسمه‌ام آماده شد همه رو حرکت دیم تو اون فضا. بعد صادق اومد تو فضا، بعد آقای مازیار بهاری اومد، وقت زیر زمین آقای مازیار بهاری چیدمان از تختای بچه درست کردن، ویدیوهایی که از تو بیمارستان گرفتن بچه که دارن، طرف خیلی فضای تکون دهنده شده بود، تاریک بود، بعد تختای بیمارستان، بعد ویدیوهایی که این بچه دارن به سختی نفس میکشن، بعد منم اونجا یه بچه داشتم که مثلا یه عرسک دستش گرفته تو اون فضا، تنهایی تو اون تاریکی وایساده که خل اصلاح که میخواد چطوری میخواد ادامه بده، و طبقه های بالا رو، طبقه های دیگر رو از کارهای عکسای بزرگ و اندازه گنده بزرگ صادق تیرافکن پر بود، و بالاتر کارهای خسرو حسن داده نقاشیاش بود که بازم همه اینا رب داشت که بچه ها، بیشتر بچه ها بودن، فقط یه کار نقاشی دیواری خسرو بود که بزرگ هم توش بودن که تو این شرایط قرار میگیرن، و اونا بیشتر قسمت تراژیک جریان رو در گرفته بودن، در با کاراشون انجام دادن، و من بیشتر این قسمتی که بچه اگر باید باشن باید اینجوری باشن، یه بچه های بازیگوش سرحال در حال بازی کردن و سالم و اینا، و اون کار برگزار شد. اون تو خیابون ایران شهر بودش که الان یه مجموعه فرهنگی شده. چیزی که شما راجبه، بعد همون موقع اصلا رسمم نبود ما سپانسرشیپ یا حمایت مالی یا ما موادی از مؤسسا بگیریم، این اولین حرکتی بودش که به این صورته، و شاید میتونم بگم که اون موقع از دید یک عده یه معنی دیگه داشت، از یه دید یه عده دیگه میگفتن که مثلا هنرمند داره گدایی میکنه از فلان جا و فلان جا، در حالی که تو خارج از موقعی که من یادمه همه دارن یه مؤسسه داره یه آرتیستی یه هنرمندی رو داره حمایت میکنه، برای همین چیز غریبی برای ما بود، ولی واسه اون ما شق القمر نکرد، ولی برای ایران جدید بودش، و جای دیگه دنیا مرتب داره این اتفاق میفته، و اینجا هم بالاخره یه جورایی خیلی ریسترش. بعد از اون من دیگه ندیدم این اتفاق واقعا به این صورتش بیفته، متفقم اولی شاید هم آخرش زد، مطمئن نیستم. دیگه ادامه هم این بودش که من کماکان تو فضام با عده کار کردم، همیشه آدم های زیادی تو فضامه از من خواسته بودن یا میخواستن که بیان تو فضام که درس بدم، ولی من معلم خوبی نیستم، ولی چیزی که میدونم که هستم همکار خوبی میتونم باشم، به این صورت که من به هر حال صاحب یه تجربه کوچولویی. اونا رو آفریقای جنوبی انجام دادم. آفریقای جنوبی
بعد از
فکر کنم رفتم، من لبنان رفتم، هند رفتم، ورکشاپ داشتم اونجا، دعوت شدم هند ورکشاپ بودش، یه ورکشاپ دو هفته ای ولی ما یه ماه بودیم چون می‌خواستیم سفر کنیم. آفریقای جنوبی یه سه ماه بود ولی اونم همینجور نمی‌ریم، باید شما پرونده‌تون رو بدین، یه عده کمیته هستن که باید ببینن که خب باشه آیا این لیاقتشو داره همچین جایی بره. بعدم جای دیگه تو اروپا و جای دیگه هم بود ولی من دلم می‌خواست جاهای ندیده‌تر، نرفته شده‌تر رو برم. از جمله آفریقای جنوبی برای من کاملا یک رمز و راز بود و مثلا چینم بود، چینم جایی بود که دوست داشتم برم ولی بعدا خودم اقدام کردم، فقط به عنوان یه سفر کاری رفتم ولی دعوت نشدم. آفریقای جنوبی چرا انتخاب شدم و رزومه‌مو فرستادم، کارهایی که کردم و قبول شدم و یه رزیدنسی اونجا بمون، یه فضای خونه‌ای دادن با سه تا آرتیست دیگه، با هم دیگه همکاری می‌کنیم و آخر سه ماه نمایش می‌گذاریم. و مارمولک هم چرا مارمولک؟ خب من که مرتبه شما حیوان کار میکردم، وقتی هم که شما وارد یه جای جدید میشین قبل از این که جای جدید روی آدم بشینه اون کاری که همیشه میکنی انجام میدی، اونم ساختن جک و جونورایی بود که میساختم. سوسک نساختم ولی همینجور که تو باخشه نشسته بودم پر مارمولک بود، مارمولک های رنگی که از آفتاب توشون که میخوره فلورس رنگ های زرق و برقی میزن. برام گفتم خب چرا نمیخواستم وقتم بلافاصله میخواستم کار شروع کنم، چون بعضی اصلا یه هفته فقط کار میکردن کارشون ارائه میدن چون تجربه است اینکه چیز خیلی جدی، ولی من همه چی جدی میشه، کار کردن جدی میشد. برام گفتم خب بزنم باز با مارمولک، فعلا با مارمولک شروع کنم. شروع کردم به ساختن مارمولک ولی کار اصلیمو در حقیقت دو هفته آخری که نزدیک به نمایش کارا بود انجامم. کاری بودش که من تو اون سه ماه، دو ماه بیشتر، یه ماه آخرش ما بیشتر سفر کردیم با اون دوستان، ولی دو ماه اول من 20 از جایی که زندگی میکردم منطقه سفید پوست نشین بود، میرفتم پایین شهر که بیشتر منطقه سیاه پوست نشین بود و این مؤسسه هم که بهش میگفتن بک فکتوری یک جایی بودش که قبلا کارخونه ساختن کیف سازی بودش، بعد رنوش کرده بودن، تبدیلش کرده بودن به یه فضایی که آرتیست‌ها رو دعوت می‌کردن، خرجشون رو می‌دادن، تو جیبی می‌دادن، پول موادشون رو می‌دادن که بیان اونجا کار بکنن، که الان خیلی هستن از اینجور فضا. و من باز شانس داشتم که رفتم اونجا و باز شانس داشتم که دو تا جور زندگی توی آفریقای جنوبی رو دیدم، هم زندگی مرفه آفریقای جنوبی، هم زندگی بدون رفاه آفریقای جنوبی. تو آفریقای جنوبی جرم خیلی زیاد، مخصوصا هم تازه 10 سال بودش که آفریقای جنوبی به این آزادیش رسیده بود و آپارتاید رفته بود و ولی فقر توش کاملا مشهود بودش، سیاه‌پوستا خیلی سر می‌زدن ولی به تازگی سفیدپوستا داشتن کار زندگی براشون سخت میشد. و ولی منطقه که خونه ما بود، خب ما غریبه ایم، باید از ما مراقبت میکردن دیگه، اگه اتفاقی واسه ما میافتاد مسئول ما میشدن. واسه همین خونه که بهمون داده بودن تو سمتی بود که سفید پوستا زندگی میکردن، خیلی محافظت شده بودش، صدای بچه نمیامد، تمام خونه ها از این سیم خاردار بود، همه مجهز به دوربین بود برای اینکه دزدی زیاد میشه بود به خاطر فقرشون، خیلی به قسمت سفید پوستا دزدی زیاد میشد. و همه اینا من فقط دارم میگم، گفتنش به این معنی نیستش که من اینا رو فقط میدونم، اینا تأثیر گذاشتن، یعنی روی من تأثیر گذاشتن این تجربات و مواجهات. همه سگ داشتن تو خونه هاشون و چیزه. و بعد دفعه از اونجا که مثلا من 20 دقیقه تا نیم ساعت طول میشه از اون منطقه میرفتم، از یه پل نلسون ماندلا که میگذرین وارد منطقه مرکزی تر یا پایین شهرتری میشین و اونجا که وارد میشن یک دفعه مثلا از چی یه دفعه وارد چی چیزی میشدی. یه چیز جالبی که دیگه ای که بود برای من که این اصلا خیلی اتفاق میفته متداوله، این که وقتی آفتاب دید، حتی خود سیاه‌پوستم چتر تو دستش، چتر خیلی المان خیلی جالبی برای من شد، چتر که فقط بارونه میاد ولی آفتابم که باشه باید چتر بزنی. که بعد چیز چت خیلی مهم شده بود. بعد من اینستالیشن مثلا حدود 100 تا فکر کنم مارمولک درست کردم. یه دوستی تو اون فضا، خودشون آرتیست آفریقای جنوبی بودن، اونجا زندگی میکردن، تو همونجا هم یک آتلیه داشتن، چون اونجا یه سری آتلیه آرتیست بود که همونجا زندگی میکردن، کار میکردن، و یه ده ماها بودیم که مثلا 3 ماه یه بار عوض میشدیم. بعد مارمولک با لطف کرد، گذاشت تو کولرش بر من پخت بدون اینکه من پولی هم بهش بدم، چون همه چی اونجا با قیمت داره، زندگی سخت بود برای اینکه سخته، ولی خیلی با مهربونی و با لوف تب اونجا گذاشتن من اون کارا رو بپزم. توی فضای اصلی اونجا ارشدم، ولی اتفاق اصلی تو اتاقی افتاد که من توش زندگی کردم، یعنی پروسه کار اصلی نمایشگاه شد. تمام دو ماهی که من کار میکردم، غذایی رو که تو پاکت میخوردم، غذایی رو که تمام کردم، پاکتش رو میذاشتم گوشه و همینجوری خیلی غریزی میذاشتم اونجا. بعد از دو ماه دیم یه عالمه پاکت غذایی که من هر روز میخوردم. بعد اونجا تو خیابون آدم ها تجمع میکردم، مثلا یه پارچه اینقدر میذاشت، چند دونه سیب میفروخت، چند دونه پرتقال، مثلا من 4 دونه پرتقال، 2 تا یه سیب، یه پرتقال، یه موز تو کیسه میذاشتم، مثلا میگرفتم میآوردم، میوه میخوردم اونجا میذاشتم. یه دونه گاز اونجا پیدا کرده بودم که میتونستم شیرم و توش داغ بکنم، شیر کاکائو بخورم. مثلا اون گازرم جزء کارم شد. تو اونجا نور یه چراغ نئونی بود که آویزون شده بود رو زمین کج اینطوری، اونم نور کارگام شد. و بعد تو این مدت که میرفتیم، خانومای خیلی طبیعی و خیلی آشناس، این نگاه چیز آشناییه، المان آشنایی تو خیابون که خانومای کوپولی چاقو میبینین با کیسه خریدشون تو خیابون با این چیزی که دور سرشون بسن را میرن. بعد شروع کردم به ساختن این سری مجسمه های انقدی از چیزایی که تو مغزم میموند، از چیزایی که میدیدم. یکی از اونها این خانوما بودش. بعد یادم جخت کار کردم، پرنده کار کردم. خب تو طبیعت ما تو اون قسمت، مثلا تو قسمتی که زندگی میکردیم، این چیزا زیاد بودش. و یه قورباغه تو تمام اینا من با بعد اینا رو قالب گیری میکردم، بعد همه رو گچ با گچ. و خیلی بر من جامعه، من تا الان این کار نکرده بودم. کاری که کردم این بودش که مجسمه که میساختم، پروسه ساختنم و مدلاژم، پروسه قالب سازیم و فیلم برداری میکردم. یه دوربین اون موقع VHS بود، یه دوربین هندیکم گذاشته بودم روی ویدیو کم، میگین هندیکم گذاشتم روی سپایه، روشنش میکردم، میرفتم یه کارم رو انجام میدادم، بعد اون کارم که تمام شد میابدم خاموشش میکردم، مرحله بعدی رو یکم جمع میابدم بزنم دوباره روشن میکردم. بعد وقت میخواستم توضیح بدم دارم چی کار میکنم، رو کاغذ من الان من دارم این کارم جلو دور میذاشتم، بعد میرفتم. و کل این VHS پروسه ساختن مجسمه های من هست. بعد حدود در این هنگام ما یک آرتیست سوئیسی بودش اونجا که بعدم اومد ایران، با آشنایی که با هم داشت اومد ایران، با اومد با من همسرم زندگی کرد، با هم اونجا بودش. بعد اصفهان نمایشگاه گذاشت، بعد رفت آلمان یه نمایشگاه گذاشت که همین کاری که تو ایران کرد بود تجربهش ایران رو به نمایش گذاشت. و بعد تو این بینم یه کار مشترک من با اوبر دوشان کردم، این بودش که اون کارش طراحی و عکاسی بودش. می رفتیم تو خیابونا، مردم مثلا نگه می داشتیم، مردمی که قیافشون یا نوع راه رفتنشون یا نوع لباسشون توجه ما رو جلب می کرد، می رفتیم و می گفتیم که اجازه هست از شما عکس بگیریم، ما عکس بگیریم یه کپیشو با وقت اونا اصلا مردم عادی تو شهر انقدر گرفتارن، هفتشون هشتشون گرون نویشونه، انقدر سختی میکشن، مثلا براشون گالری و موزه معنی نداره. موزه بازدید کننده زیادی نداشت، گالری اصلا بازدید کننده، اصلا گالری نبودش به اون تعداد. یه موزه اصلی داشتن مال جوهانسبرگ. بعد میگفتیم که ما از شما عکاسی میکنیم، عکستون چاپ میکنیم، یکش رو میذاریم رو دیوار موزه. رفتیم با موزه هم صحبت کردیم، ازشون اجازه گرفتیم که آیا بده. مثلا اوبر تو یه چیزای خیلی خوب تو حرف زدن و مخادمه رو زدن که مثلا چیزیشون بکنه که مثلا ما رو قبول بکنه کارو بذاریم تو موزهش، تو موزه خیلی مهمی بودش. بالاخره یکی از این دوستان قبول کردن که ما کارامون رو اونجا ارائه بدیم. کارا چی بودن؟ عکسایی که ما از اون آدمایی که تو خیابون بودن، تو اون دو ماهی که تو خیابون با هم راه می‌رفتیم، با آدما حرف می‌زدیم، دوستی می‌کردیم، آشنا می‌شدیم، عکس می‌گرفتیم. بعد فقط تنها جایی که می‌دیدیم شاید امکان داشته باشه اینا رو جذبشون کنیم که بیان توی موزه، این بود که بگیم اگه بیاین یه مجسمه کادو می‌گیرین، هیچ کس به کسی اونجا مجانی چیزی نمیده، یا و یه دونه عکس از خودتون. و اینا هم قبول میکردن، ما ازشون عکس میگرفتیم و بعد منم برمیگشتم توی یک گالری یه سطح عکس برمیگشتم توی آتلیه، شروع میکنم به مجسمه ساختن و بعد اینا جمع شدن یه سری از این مجسمه ها توی فضای اصلی اون بک فکتوری جایی که داشتیم کار میکردیم ارائه داده شد و با مارمولک ها یه سری هم بردیم با عکس های اوبق توی موزه هنر مدرن جوهانسبرگ که بعد وقت از این آدمای تعداد آدمایی که ما عکس گرفتیم شاید مثلا 100 نفر بودن 150 نفر بودن ولی تونستیم 11 نفرشون رو بکشونیمشون تو گالری که در حالت عادی نمیان. حتی اون موقع هم که از این عکس گفتم من باید وایسم اینجا میوامو بشم نمیتونم پاشم بیام، ولی از اونها تونستیم یه کاری که کردیم ممکنه مثلا کار خیلی عجیبی نبود، خیلی کار بزرگی نبوده باشه، ولی حداقل 11 نفر که هیچ وقت وارد موزه نشده بودن و ما به موزه کشوندیمشون. بعد دیگه بله اونجا مارمولک رو به نمایش گذاشتیم، یک تعدادش من کادو دادم به خودشون دوستان، یه سری از مجسمه ها رو که دوست داشتن اصلا گذاشتم همونجا، هر کی خواست برای خودش برداره، و بعد فقط قالباشو با خودم برگردونم و فیلمو